شروع جلسه دوم از سلسله پیشنشست های همایش همایشی قرار است در واقع پژوهشگرای مطالعات فرهنگی و ارتباطات در آذرماه برگزار کنه. عنوان این جلسه سیاست‌گذاری زیست در فضای مجازی هستش که در خدمت جناب آقای دکتر کامیاب پژوهشگر حوزه فرهنگ و توسعه و خانم دکتر اخوان پژوهشگر مرکز سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران هستیم. عذرخواهی می‌کنم بابت تأخیر 15 دقیقه‌مون و دعوت می‌کنم از جناب دکتر که سخنرانیشون رو ایراد کنم به عنوان هوش مصنوعی، فرهنگ و آینده حکمرانی در جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادای احترام و ادب خدمت حضار محترم. خب این ایام بحث هوش مصنوعی به بهانه‌های مختلف در محافل متفاوت زیاد شنیده میشه، هم در رسانه‌ها هم در عناوین مختلف همایش‌ها که به نوعی خودش نشانگر اهمیت موضوعه. و قبلش یک عذرخواهی من بایستی خدمت شما انجام بدم، چون این موضوع مربوط به یک سمیناری است. تقریبا دو ماه و نیم قبل من جای دیگری باید ارائه می دادم با برخی تغییرات، چون نفس بحث هوش مصنوعی به روز در حال تغییر و اتفاقات جدید و جدیده و حتی یک هفته هم نمی شه از قضیه عقب بود. ضمن اینکه موضوع تا حدودی متفاوت بود، اگر در برخی از آمار و ارقام یک مواردی می بینید از این باب بنده رو ببخشید، چون سعی کردم اون پاورپوینت قبلی رو تا حدودی تغییراتی و اصلاحاتی درش بدم. خب همونطور که اشاره کردم، الان این بحث از موضوعات بسیار جذابی شده که در عرصه‌های مختلف، یعنی شاید تصور بشه بحث فناوری است، اما واقعیت قضیه این هستش که این اتفاق مهمی است که از حوزه‌های فلسفی معرفت شناختی بگیرید تا بحث‌های سیاست، امنیت، بین‌الملل، پزشکی و بخش‌های مختلف علوم رو داره تحت تأثیر خودش قرار میده. رشدش رشدی تصاعدی، به تعبیری هر چند ماه یک بار دو برابر ما با افزایش روبرویم در رابطه با دانش این حوزه. نه اینکه پیش از این اتفاقاتی رخ نداده بود، اما خصوصا از سال 2023 دور خاص، شاید بیشتر بعد از رونمایی از GPT-3 بود که یه مقدار مباحث شروع شد سر و صداها، و بعد در ماه مارس که GPT-4 با توانایی‌های بیشتری رونمایی شد، دیگه یه سری نگرانی هم همراه با خودش، همراه با حالا شگفتی ها و علاقه همراه با خودش بود. موضوعی است که چنانکه گفتم عرصه‌های مختلف کسب و کار و فرهنگ و هنر و ادبیات و به طور خاص نظام حکمرانی رو در بر خواهد گرفت، و به یک معنا اگر در چارچوب حکمرانی سیاست‌های درستی انتخاب نشود در بخش‌های فرعی که بعد اشاره می‌کنم، ما با چالش رو به رو قایم شد. به جهت حالا اینکه سازوکار و ترتیبش رعایت بشه، خیلی سریع یک سری از مفاهیمی که دیگه اغلب باهاش آشنایی دارید رو سریع میگذاریم، فقط از باب اینکه ترتیب موضوعات رعایت بشه من اینا رو میارم، وگرنه قطعا اطلاعات دوستان بیش از منه. که سخن مصنوعی یعنی علم دانشی است که به ویژه برنامه های رایانه هوشمنده که با استفاده از اونا حجم زیادی از داده ها رو از طریق به کارگیری الگوریتم های بسیار پیچیده اتفاقی رخ میده که شبیه سازی بشود استدلال و اون رفتاری که انسان انجام میدهد. یه بخشی از این مباحث بحث های تخصصی در رشته های خاص خودشه که به همین دلیل خیلی ساده من فقط اشاره میکنم، چون شما تا سراغ هوش مصنوعی میرید با دو تا مخصوصا مفهوم سر و کار پیدا میکنید. یکی بحث الگوریتم، یکی داده است که بدون این دو چندان ورود به مباحث هوش مصنوعی مثمر ثمر نخواهد بود. یعنی فرمولای ریاضی که طراحی میشه برای یک رایانه تا بتونه از طریق ورودی ها نفس خود ورودی که به دستگاه داده میشه میبایست حائز شرایطی باشد، نه هر ورودی، و دستورات و قوانینی که در سیستم طراحی شده تا بتونه بهترین خروجی رو به کاربر بدهد. مسئله بعد بحث داده است که خدمتتون عرض کردم طبق مطالعه شرکت EMC مقدار داده‌های ذخیره شده روی زمین هر دو سال دو برابر می‌شود. به این معنی که در هر 24 ماه آینده، در 24 ماه آینده به اندازه طول تاریخ گذشته بشریت داده ایجاد می‌شود. وضعیت حجم عظیم داده‌ها برای بسیاری از پایگاه‌های اینچنینی بله هم فرصت و هم چالشه. قطعا تعداد بیشتر داده امکان تجزیه و تحلیل بیشتر و نتایج بیشتری میده، اما به شرط پردازش این داده ها بر اساس یک منطق درست، وگرنه مثل همونطوری که تو این متن قید شده پیدا کردن یک سوزن در انبار کاه. مدیریت این داده ها نقش جدی است که اینجا پای هوش مصنوعی به میان میاد که ببینیم ما به چه شکل میتونیم این حجم عظیم از داده ها رو بتوانیم مدیریت کنیم در اون مسیر و اهدافی که مد نظر داریم. ببخشید من اینا رو سریع میگذرم. داده هایی که از کتاب ها، مقالات، سایت ها، مکالمات، حتی گفتگوهای کاربران در اینترنت، به عنوان نمونه همین چت GPT 3 بر اساس دانشگاه استنفورد 300 میلیارد کلمه و 175 میلیارد پارامتر روی 570 گیگابایت متن به این آموزش داده شده. به نسبت به نسل قبلیش 1.5 میلیارد پارامتر. همین آمار رو شما با GPT-4 مقایسه کنید. 175 میلیارد پارامتر به 170 تریلیون پارامتر گسترش پیدا می‌کند. از شیوه ها و اشکال بسیار متفاوتی اینها میبایست پردازه شوند و اینکه به چه شکل هایا میبایست با این اتفاقی که بسیاری از یک انقلاب جدید من در توضیحات بعدی خواهم گفت ازش یاد میکنن جای بسیار تأمل داره. هرچند اشاره بکنیم همینجا که این بحث هوش مصنوعی یک جا دیده نشه. خب خیلی ها سه دستبندی کردن: هوش مصنوعی محدود یا حتی باریک ازش نام بردن، هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی فوق العاده. قبل از اینم قطعا از فناوری های نوین استفاده می شد در اشکال مختلفش، تا بالا هم استفاده می شده. اون چیزی که الان بیشتر در رابطهش ما داریم به سراغش می ریم هوش مصنوعی عمومیه که هنوز هم حالا تا برسه به مراحل نهایی خودش راه داریم، و اون اتفاق بعدی که حالا بیشتر به فیلم‌های علمی تخیلی و مواردی که دیدید هوش مصنوعی فوق‌العاده است که شاید بخواد جای انسان رو هم بگیره. من اینا رو سریع میگذرم چون میدونم اغلب در رسانه‌ها و مقالات و کتب مفصل ازش داره گفتگو میشه. کاربردها رو شما میبینید، حجم عظیم حوزه‌هایی که الان از هوش مصنوعی درش استفاده میشه، از حوزه‌های سلامت، بحث تجارت، بحث مخابرات، کسب و کار، کشاورزی، شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ، هنر، امنیت، سیاست، بین الملل و و و که همینجا اکتفا میکنیم. یک جدولی است که این هوش مصنوعی تا چه سطح، چه بخشایی از زندگی ما رو، آخرین آماری که گرفته شده از نظرسنجی در 28 کشور بین 16 تا 74 ساله ها طبق این نظرسنجی در بخش آموزش معتقد بودن 35% تغییرات جدی خواهد داد در حوزه آموزش، در حوزه امنیت 33%، در حوزه اشتغال 32%، در بحث بازار 31%، حمل و نقل 30%، تفریحات متفاوت 27%، بحث هزینه زندگی 26%، میبینید مسکن 23%، مجلات، محیط زیست، غذا و حتی روابط بین فردی و روابط شخصی که 15% طبق نظرسنجی تحت تاثیر قرار داد. این صفحه رو نمیدونم چرا کامل احتمالا چون اون بخش دوم رو هم میخوام داشته باشم. خب من به عنوان نمونه واسه اینکه یه خورده عملیاتی تر بشیم، به عنوان یکی از این اپلیکیشن هایی که چون الان یک مسابقه جدی رو ما داریم در خصوص انواع و اقسام برنامه های هوش مصنوعی که یکی از شاید مواردی که بیش از همه به گوش رسید چت جی پی تی بود، یک چت ربات مولد خودکار که از پردازش زبان طبیعی استفاده میکنه، به عنوان یک دستیار مجازیه برای تولید محتوا و میتونه به دلیل وسعت بسیار زیاد داده ها که قبلا در فایل های قبلی حجم این داده ها و پارامترها رو اشاره کردم، میتونه با انسان به شکل نوشتاری وارد تعامل بشه، تریش البته، فور که دیگه بحث صدا و تصویر هم آمده و وارد شده. البته خانم دکتر متخصص این بخش هم مواردی که من به اشتباه میگم حتما اصلاح میفرمید. و به دلیل توانایی زیادش در تعامل با انسان و گفتگو، برخی اونو به عنوان یک انقلاب در عرصه فناوری نام میبرن. یکی از شرکت‌های مهم در این عرصه اوپن ای آی که یکی از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، سال 2015 این شرکت توسط ایلان ماسک تأسیس شد که بعد کنار رفت و الان آقای سام آلتمن مدیر عامل کنونی این شرکت در سان فرانسیسکو، که این شرکت بود برای اولین بار چت جی پی تی رو 30 نوامبر 2022 آزمایشی را اندازی کرد. مایکروسافت سرمایه گذار این بخش بود، در ابتدا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری قبلیش بود که الان این مبلغ رو به 10 میلیارد دلار مایکروسافت افزایش داده. این شرکت ترکیب هیئت مدیره رو شما میبینید و اینکه چه بخشایی رو میخوام بگم، صرف کار این شرکت محدود به بخش جی پی تی نبوده، در بخش تکنولوژی، آموزش، خدمات، تولید و چشم من اگر درست ببینه اینجا بحثای مالی و بازار و بخشای دیگه در این بخش قسمت هایی که این شرکت درش فعاله بهش اشاره شده. کاربردهای نمونه همین جی پی تی، جستجوی اطلاعات، اینا رو اغلب میدانید، من سریع میگذرم و بریم سراغ بحث فرهنگ و اکرانی. جستجوی اطلاعات، تحقیق، بررسی متون، تولید محتوا، حتی مقاله، شعر، داستان، فیلمنامه، کتاب. اخیراً یکی از مسابقات بین المللی گویا شعر یا قطعه ادبی بود که برنده شد، بعد خود فرد آمد اعتراف کرد که من خواستم بگم این رو من تولید نکردم، توسط هوش مصنوعی بوده و فلان. بخشای تولید صفحات وب، وبلاگ، ترجمه، الان جی پی تی 4 26-7 زبان رو فکر میکنم میتونه پوشش بده. در حتی برنامه نویسی، کد نویسی، به عنوان یک مشاور حقوقی میتونه برای شما دادخواستای حقوقی و قضایی رو بنویسه. ساخت تیزر، لوگو، انیمیشن های سبودی، تبلیغات، بازاریابی، آهنگسازی و حتی اخیراً مشاوره های در بخش ریسک سرمایه گذاری با بس جدی نرم افزارهایی که شما میتونید در حتی ارزهای دیجیتال به شما درصد ریسک رو به شما مشاوره بده که خود شرکت اوپن حتی این پاورپوینت فرمتش رو خوده. خود همین فرمت حتی پاورپوینت مال خود چت جی پی تیه که در اختیار شما میذاره بتونید با شکل موضوع خودتون پاورپوینتی رو که مورد نیازتون هست تهیه بکنید. کارکرداش رو خیلی خلاصه اینجا قید کرد. من صفحات بعد خانم باید چطوری چیزی پایینش میامد و رفت افرش کنید. شما کل سوادمون داخل اینه بعدم
کام
آوردن نه مشکلی که نیست. شما اون تصویر رو اصلا میتونید برداریم
میکروفون رو بذارم اون درست میشه
خیلی اینو بزنی بیرزن الان کنه یه چیزی میاد. آره امیدوارم باز نپر. به برخی آماران نگاه بفرمایید ببینید نسبت توجه و علاقمندی که کاربران نشون دادن تو این آمار سمت چپ میشه. ببینید نتفلیکس، ایر بی ام بی و بقیه، توییتر فلان، اگر اونها به یک تعداد 1,000,000 کاربر رسیدن، نتفلیکس 3.5 سال طول کشیده یا توییتر 2 سال، در حالی که در 5 روز چت جی پی تی 1,000,000 کاربر رو به خودش اختصاص داده. و نسبت علاقمندی باز بخشای دیگری که به نسبت چت جی پی تی شما مثل میدجرنی، دیلی و بقیه رو درصد و در جدول باز سمت راست میتونید اینها رو ببینید که مراجعه کاربران و استفاده از این بخش چقدر مورد توجه قرار گرفته. استفاده هاشو شما با واردید این کسانی میتونن استفاده کنن، باز هم از اساتید، پژوهشگران، سازمان ها، رسانه ها و صنایع خلاق، نویسنده ها، چون یکی از نگرانی های جدی بحث حذف 30% شغل ها بود، نویسنده ها، روزنامه نگارا و خیلی ها که احتمال داشت از طریق این، چون شما وقتی عنوان رو به شرط این که درست البته داده رو بهش بدید، این مهمه، نحوه پرسش بسیار در این بحث های هوش مصنوعی جدی و مهمه و میگید سبک حتی نوشتاری رو، یه موقع شما سبک نوشتاری چارلز دیکنز علاقه دارید یا کسی دیگه ای ازش میخواید به اون سمت، یا برای مخاطب کودک و همون شکل برای شما تولید محتوا میکنه و چهرهای مختلفی و از قبیل مدیران و سیاستگزاران میتونن از این بخش جز به کاربران استفاده کننده هاش باشن. اتفاق جدی که الان افتاده و بسیاری رو به تب و تاب انداخته بحث رقابت و یک سخت سهم‌خواهی جدی بین قول‌های فناوری است. شرکت‌های مختلفی که در سطح جهان، آلفابت، آمازون، اپل، متا، میکروسافت، یک مسابقه بسیار جدی شده. این رقابت بین این قول‌ها بحث فراتر از فناوری است. رخدادهاش و پیامدهاش قطعاً اقتصاد، دیپلماسی و حتی امنیت ملی رو تحت شعاع قرار خواهد داد. چین داره با سرعت نرم افزارهای خودش رو مثل ارنیبات، دیجیکام و مسائلی از این قبیل رو رونمایی میکنه. تو این گفته خواهد کرد مال قبل، الان بسیاریش اتفاق افتاده. شرکت‌های سرمایه گذاری به رقابت افتادن، شرکت‌هایی که کمتر از 5% کل صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر در 2012 از 5% به 20% در 2020 افزایش پیدا کرده و این مسابقه سرمایه گذاری همچنان به سرعت در حال ادامه است بین کشورهای مختلف. به شما برخی از نموده‌ها را، کشورهایی که الان بیشترین سرمایه گذاری ها رو دارن میکنن، سمت راست در بخش چیز دارید میبینید، از آمریکا و چین و انگلیس و اسرائیل و کره جنوبی و از اون طرف کشورهایی که دارن خودشونو بهتر، چون برخی به دلیل زیرساختهای قبلی خب طبیعتاً جلوترن. شما چند تا از قولهای فناوری اساساً محل استقرارشون در خود آمریکاست، طبیعیه که وضعیت اونجا متفاوت باشه. ولی برخی کشورهای دیگه که بعداً ما رجوع خواهیم کرد، میبینید اونها با چه سرعتی دارن خودشون را آماده میکنن. جالبه بدونید در بخش استراتژی دولتی عربستان مقام اول پیدا کرده تو دولت‌ها، یعنی سیاست‌هایی که به عنوان حکمرانی و به عنوان یک دولت، اگر سرمایه گذاری هایی که الان کشورهای عربی ارقامش رو شما ببینید شگفت زده میشید. کشور امارات کشوری که وزیر هوش مصنوعی منصوب کرده، یک وزیر به عنوان وزیر هوش مصنوعی، و کشور عربستان الان داره طرح‌های بسیار بلند پروازانه ای رو که گفتم در بخش سیاست‌ها و استراتژی حکمرانی الان از جایگاه‌های بسیار مهم رو به خودش اختصاص داده. خوب جای شگفتی داره، بعد به اینها باز ما رجوع خواهیم کرد. بر تقدیر به سمت سوی رفت، همون نمونه مورد نظر ما که جی پی تی تورش مارس فور مارس همین اسفند سال گذشته رو نمایی شد، به عنوان یک نقطه عطف در تغییر پلتفرمی و یک چیزی قابل قیاس با ظهور اینترنت یا موبایل ازش نام برده شد. چون شما اگر قبلش متن رو وارد میکردید، الان ورودی صدا، تصویر، متن و اتفاقاتی تو این سطح رو شاملید، شاهد هستید. ما شاهد تأسیس ایستگاه‌های رادیو تلویزیونی هوش مصنوعی هستیم. در آمریکا اولیش راه اندازی شد. چه کار میکنه؟ خود هوش مصنوعی میره از طریق بالاترین ترندها، یعنی میبینه که کدوم خبرها بیشترین مراجعه رو داشته. اینها رو فهرست میکنه. 3 تا 4 تا مجری هوش مصنوعی هم داره. حالا این مجری‌ها رو شما حتی میتونید این که خانوم باشه یا آقا باشه، و حتی صدای برخی از چهرهای سینمایی، از صدای نمیدونم فلان و نرکشی مثلا، شما بیشتر صداش خوشتون میاد، صدای اون رو بگذارید عنوان مجری و تأسیس شده، راه افتاده که به عنوان یک رادیوست و با 3 تا 4 تا مجری. و اینها شروع کارها با اون سرعت، من میگم تصاعدی که داره میره جلو، حالا به کجا خواهد رسید، خصوصا با قدرت پردازش بیشتری که داره میره جلو و این که زبان‌های 26 زبان رو حداقل این GPT-4 داره پوشش میده. هرچند هنوز کنوزه به نظر من سوالاتی که به زبان انگلیسی باشه قطعاً پاسخ دقیق‌تری خواهید گرفت. و این ادغامش با آفیس و با بینگ و اینها داره یک خلاصه شرایط عجیب غریبی رو داره رقم میزنه. مزیت‌هاش رو اغلب آشنایید. گاهی اوقات متنی رو که تولید میکنه شما به سختی میتونید تشخیص بدید که این متن هوش مصنوعی بوده یا متن یک انسان. چندین مقاله رو من میخوندم در پایانش توضیح میداد که این متن توسط مثلا هوش مصنوعی تنظیم شده. تطبیق پذیری بالایی داره و خصوصا در GPT-4 سر شده مدیریت بشه در پاسخ به سوالات. برخی مطالبی که قرار نیست بهش پرداخته بشه بهش اشاره نکنه. و انقلابی که الان در تکنیک‌های یادگیری به شکل جدی داره ایجاد میکنه. خب بر در کنار مزیت ها، شما وقتی با یک دستیار بیشعور روبرو باشید بالاخره مشکلات خاص خودش رو هم داره، چون حداقل تا الان بحث این هستش که فقدان ادراک و اخلاق و خلاقیت. حالا بماند که برخی ادعای GPT-5 و اینا رو دارن که یه بحثای خلاقیت و ادراک رو هم بهش میخوان اضافه کنن. من خصصش نیستم، ولی اون دیگه وادی دیگری خواهد شد. این داده ها مال قبل بود که تا 2021 الان باور شده. حتما باید یک ناظری، یعنی ببینید تو این بحث هوش مصنوعی ایدالترین ترکیب ترکیب ماشین و انسانه. نمیتونید تمام و کمال شما متکی بشید به این. هنوز که هنوزه بسیاری از پاسخ‌ها میتونه اشتباه باشه، نادرست باشه. بر اساس داده های پیش از اینه، این داده ها ممکنه خیلی هاش سوگیری داشته باشن و این به صرف این که این پاسخ داده شد، مشکل مالکیت معنوی، سرقت ادبی الان جدیه. خیلی از کشورها الان درگیره، چه در اتحادیه اروپا، الان کمیسیون اتحادیه اروپا درگیره یک سری ضوابط و قوانین هم. خود کشورها در حال کارن که بتونن قوانینی رو برای این اتفاق رقم بزنن که مشکل امنیت سایبری و سوء استفاده های هکری، مسائل مالی، کلاهبرداری، تقلب خیلی از الخرات دانشجو دانش آموز، چون تو برخی از کنکورها همین GPT-4 بالاخره نمره بالاتر از افراد تو رشته حقوق و بخشای دیگه آورده بوده. و قطعا بسیار شنیدید اطلاعات و اخبار جعلی و مشکوک و عکسای فیک و دستکاری که میتونه تو افکار عمومی بکنه. این قضیه بعدا تو مسائل سیاسی اوکراینی بهش اشاره میکنیم که نمونه‌هاش چه نمونه‌هایی از که حتی فلان شرکت رو من نام نمیبرم، اخیراً در فرانسه که یه شرکت خصوصی است، این شرکت با بحث دادگاه روبرو شد. خب در 27 انتخابات کشورهای دیگه این مداخله کرده، یعنی بر اساس داده هایی که خودش سوگیرانه وارد کرده 26 کشور آفریقایی رو بر اساس سفارش کار پول گرفته، مبالغ کلان، افراد حرفه‌ای، بحث‌های امنیتی، و سعی کردن یا یک انتخابات رو عقب بندازن یا مسیر کاربران رو به سمت یک مثلا کاندید خاص ببرن. و جعل هویت که خب عکس‌ها و اینا رو هم شما به نظرم زیاد دیدید که باعث طنز و شوخی هم شده بود، اینا رو زیاد دیدید از بیل گیتس تو زاغ نشینی و تا جمع کردن اشغال رئیس جمهور فرانسه و اون لباس آب و دستگیری ترامپ هم که انواع اقسام شد، فکر میکنم دوستان دیده باشن. خب این قضیه داره به فیلم و کلیپ هم تسری پیدا میکنه. تصور بفرمایید کلیپی از یک رهبر سیاسی با تقلید صدای خودش بخواد یک موزه تندی رو در قبال یک کشور دیگه بگیره، حالا تا بخواد جمع جور شه. خب قضیه به شکلی جدی بود که واکنش هم در همون سطح خودش جدی بود. شما ببینید یک کسی مثل کیسینجر اینو به عنوان یک آغاز عصر جدیدی ازش نام میبره و میگه هوش مصنوعی، خصوصا هوش مصنوعی مولد، یک چالش جدی فلسفی و علمی رو ایجاد کرده در مقیاس عصر روشنگری. یعنی میگه از بعد از صنعت چاپ ما با چنین چالشی به این مهمی روبرو نبودیم، چون بحث فرایند شناختی ما رو داره هدف قرار میده. ببینید یه موقع ما میایم با کارکردهای این قضیه روش بحث میکنیم، فلان کار انجام میده، مد تولید میکنه، کلیپ درست، ولی به نظر من اصل قضیه جای دیگه ایه. اون اتفاقی است که داره در اپیستمولوژی داره میفته، در بحث معرفت شناختی داره میفته، یعنی شکافی بین دانش انسان و درک انسان. این خیلی مسئله مهمیه. مجموعه ای که گفتیم فاقد، حداقل تا الان فاقد درک، فاقد شعور، اما با حجم بسیار زیادی از دانش روبروه. با به حال با چنین پدیده ای که شما یک گسستی بین دانش و درک باش روبرو می شدید، این اتفاق خاصه و اتفاق بسیار مهمیه. که به قول کیسینجر یک آینده همراه با رمز و راز و شگفتی حتی برای مخترعینش. صفحات بعد میبینید خودشون بیانیه تنظیم میکنن و 6 ماه آقا کارو نگه داریم، 6 ماه 7 ماه متوقف کنیم ببینیم اتفاقی که در حافظه و دانش انسانی میفته. ببینید یه مثالی من میزنم تو بحث، خب یه بخش از عمده حامل دانش انسانی حافظه بوده. در دوران خیلی گذشته که هنوز صنعت چاپ نبوده، زبان نبوده، حامل دانش چه چیزی بود؟ حافظه افراد بود. خیلی از کتاب‌های کلاسیک مهمی که امروز به ما رسیده بر اساس حافظه اون زمانه. حتی کتب مقدس مگر کسی اون موقع مثلا پیامبر میگفته این چه تایپ میکرده؟ مگر به غیر از این بود که افوازی بودن که بعدن اینا گردآوری شدن، بعد جمع شد، قبلش تو به عهدین هم همین وضعیت رو داشت. اینقدر بشر به حافظه خودش چی داشت؟ اعتماد داشت و هر چیزم هر چی بیشتر استفاده بشه قطعا قدرتمندتر میشه. سنت چاپ اتفاق افتاد، کتابخانه های بزرگ تشکیل شدن. دیگه به اون شدت قبل نیازی به اون فرد میتونست بره داخل یه کتابخونه موزم و به منابعی که میخواد دیگه الزاماً وابسته به حافظش نبود. امروز چجوریه؟ من به غیر از شماره موبایل خودم شاید دیگه بقیه رو آدرسم که میزنید تو GPS. بله مادرم من هنوز شماره کسی رو میخوام برام جالبه، سریع میگه فلان 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 مینویسم. ولی چه تعدادی الان ما احساس میکنیم که کجاها نیاز به کمکگیری از حافظه داریم و این مسیر آروم آروم به کجا خواهد کشون، چه اثراتی رو به دنبال خواهد داشت؟ چرا که گسست بین دانش و درک، اتفاقاتی که در حافظه، بعد شما با یه چالش‌های ذاتی در رفتارهای انسانی روبرو می‌شوید، کما اینکه همین الان هم شروع شده. و تغییرات جدی که در آینده اوکراینی جهان به دنبال خواهد داشت، چون اساساً با این تغییرات چه در ساختار، چه در بافت، چه در رفتار نظام قدرت، سلسله مراتب نظام قدرت در جهان قطعاً دچار تغییراتی خواهد شد که شده. و بحث‌های دیپلماسی و حتی استراتژی‌های امنیتی آینده رو الان تحت شعاع قرار داده. این نوع بازخورده خب بدبینانه خوشبینانه یک کسی مثل چامسکی که هم زبانشناسه، چون آخه اساس هوش‌های مصنوعی مولد یه بخشش بر اساس مدل‌های بزرگ زبانیه چارچوب اصل. خب چامسکی به عنوان یه فیلسوف و یک زبانشناس بیشتر از اون به عنوان یک تراژدی و کمدی همزمان نام میبره. سرقت ادبی، بی تفاوتی، چیزی شبیه به ابتذال شر، جعلی بودن، تنزل دانش بشر و خاری و تحقیر اخلاق. البته مقاله مفصلی من سعی کردم یک سری تیترارشو براتون بیارم. اینکه با یک موجودی رو بروید که مسئولیت هم قبول نمیکنه، اگر نظری داد، پیشنهادی داد، مسئولیتش بوده این که موضعی رو گرفت بعد مسئولیتش هم بخواد بپذیره و این رو در دبال ذهن آدمی پیش پا افتاده میدونه. چی؟
اگر یادداشت
بسیار خب انواع اقسام نگرانی‌ها رو گفتم. 1100 نفر از این رهبران، خود ایلان ماکس هم جزوش بود، ماسک که آقا 6 ماه متوقف بشه. از اون طرف بقیه، بیل گیتس یه خورده متفاوت بود و همچنان هم متفاوته. میگه اگر درست رفتار بشه، درست برخورد بشه، از چارچوب خودش جلو بره، قطعا میتونه بسیار در منابع انرژی تجدیدپذیر به ما کمک کنه. ضمن اینکه این جمله به هر تقدیر مهمه از این فرد که طی 2 سال آینده پیش بینی میشه که دقت و قابلیت‌های هوش مصنوعی به سرعت افزایش یابد. چهره‌هایی هم مثل حالا یوال نو هراری می‌شناسید با کتاب‌های انسان خردمند و اینایی که حالا بازارم هست، تو این قسم بالاخره نظریه پرداز یک جا اشاره می‌کنه ما با یک هوش بیگانه را احضار کرده‌ایم. البته قبلا من از همین آقای نو هراری دیده بودم که من از
هوش مصنوعی ضررش از جهل طبیعی به مراتب کمتره. میگه من اینقدر که از جهل طبیعی میترسم، از هوش مصنوعی خیلی نمیترسم. حالا اینجا به وقت بگذاریم ما. خب این وسط شما ببینید یه کشورایی دارید که از قبل کلی زیرساخت‌ها رو جلوترن، کشورهای پردرآمد، پتانسیل بسیار بالاتری دارن تو سوداوری، نیروی ماهر کار رو یا خودشون دارن یا از کشورهای دیگه جذب میکنن، زیرساخت‌هاشون هم که قطعا جلوتره. خب این وسط تکلیف کشورهای جهان سوم چه خواهد شد؟ بکری شده سیاست اینها چه خواهد بود؟ چون بعد این تفاوت با این رشد، تفاوت بسیار اون موقع تصاعدی خواهد بود و دیگه رسیدن یعنی به معنای کتبات ها به طور بالقوه برندگان و بازندگان آینده رو در دست دارن. خب اینا کجا هم؟ شرکت هاشون کجا؟ سرمایه گذاری ها داره کجا انجام میشه؟ جداول شما دیدید. نیروی کار هم اگه تو کشورهای حتی مثل ما وجود داشته باشه که ببینید به چه سرعتی در جای دیگری جذب میشه. چرا؟ چون عامل پیشرفت ما اگه بخوایم ازش نام ببریم خود پیشرفت سریع قدرت‌های محاسباتیه. اون بیگ دیتا هایی است که در حال ارتقای تکنیک‌های آموزشیه و مخصوصاً سرمایه گذاری های کلانی که من الان اینجا به دلیل وقت دیگه آمار و ارقامو نمیشه خدمت شما ارائه داد. آمار و ارقام بسیار بسیار جدیه. 2022 500 میلیون دلار خواهد رسید. حالا تو یه بخشش البته شما وقتی بخواید بخش صنعت نظامی، بخش‌های مختلف رو ببرید جلو، اون موقع با یک رقم‌های عجیب و غریبی روبرو میشید. با اون نکته که اشاره کردن، رقبای ما مخصوصا در منطقه مثل امارات، قطر، عربستان، عمان، بحرین، رژیم صهیونیستی الان به شکل جدی دارن تو این قضیه کار میکنن. یه شمای کلی رو شما میتونید از بخش آسیا تو اینجا ببینید. سهمی که هر کدوم الان دارن، متاسفانه من نمیدونم چرا ایران اینجا جایگاهی رو نداره. بر تقدیر ما اگر 7 ستون که معروف به ستون پایداری یعنی اقتصاد، اجتماع، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، فناوری و سیاست رو در نظر بگیریم، جدای از هم نیستند. این بخشا رو نمیشه یعنی جداگانه در نظر گرفت در حکمرانی آینده، چون اکوسیستم هوش مصنوعی تمام ساختار روابط بین لایه‌های قدرت رو در حوزه‌های مختلف، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه نظامی، چه از نظر ساختار، چه از نظر رفتار، چه از نظر زبان، چه از نظر ابزار تحت تأثیر و متحول خواهد کرد. 3 دی رو خیلی ها بهش در قرن جدید اشاره میکنن، یا میگن 3D، دسانترالیزاسیون، دکربونیزاسیون، دیجیتالیزاسیون، با دی شروع میشه. 3 اتفاق جدی که قرن ما باهاش روبروه، همه کشورها دارن جلو میبرن، یک تمرکز زدایی، دسانترالیزاسیون، کربون زدایی یا بحثای محیط زیستیه که میدونید الان موضوعات جدی کشورهاست، و دی 3 دیجیتالیزاسیون، که این دیجیتالیزاسیون رو نباید یک فهم خیلی چی میگن محدود در حد اینکه داده پردازی و امثال هم بخواد باش روبرو شه. مفهوم بسیار کلانتره، چون اگر حتی جنگی هم بخواد اتفاق بیفته، بدون این طوری که گفته میشه جنگ جهانی سومی اگر بخواد اتفاق بیفته چند ثانیه بیشتر طول نخواهد کشید. یعنی طرفی برنده خواهد بود که سریعتر کنترل سیستم ها رو دست و پیامدهای برتری اطلاعاتی، بحث تبلیغات، فریب‌های استراتژیک، مهندسی اجتماعی و اساساً تمام موضوعات آینده پژوهی رو تحت شعاع قرار خواهد داد. شما در بحث آینده پژوهی دیدبانی، مدل سازی، شبیه سازی، نظریه بازی ها که حالا فکر کنم یکی از بحث‌های بعدی یه موردش خواهد بود، در بحث هوش مصنوعی پیشبینی ها الان به شکل جدی مورد توجهه و چشم‌اندازهایی که میتونه بسازه، کما اینکه الان نرم افزارهایی رو ساختن که توی مذاکرات سطح کلان بین المللی از اینا استفاده میکنن. حتی در بحث مذاکرات هسته‌ای ما نرم افزارهایی داشتیم که پیش بینی و اعلام نظر میکرد. نرم افزار ساخته ماساچوست سخنرانی های سیاسی، یکی از مشکلات عمده رهبران این سخنرانی ها شونه. من یادم یه بزرگواری شما میشناسید، نام نمیبرم، این مسئول از مسئولین کشور خود ما بود، این میگفت اگر من این وقتی که برای نوشتن پیام ها و سخنرانی های آقای رئیس جمهور از من میگیره نشسته بودم کتاب مینوشتم، الان از نظر گریت میدونید خب آمدن از اینکه 4000 تا از سخنرانی های اعضای کنگره آمریکا رو همه رو ریختن روی مجموعه که بتونه در زمان مقرر سخنرانی که با موضوعی که میخوان با یک شکل و شمایل دیپلماتیک خوب اینا رو بتونن ارائه بدن. شما وقتی خارج از کشور، بله داره تمام میشه، در حوزه دیپلماتیک شما با ربات‌های دیپلماتیک کم کم یا دیپلمات‌های ربات روبرو خواهید شد. من اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه بگم در حوزه خارج از کشور، سه تا کلمه رو نام میبرن. ببینید، representation, information, negotiation. این سه تا میشه وظیفه اصلی دیپلماسی. یکی بازنماییه که شما ببینید هوش مصنوعی چقدر تو این پرزنتیشن موثره. یکی انفورمیشنه که همش میشه تصور کنید دیپلمات بخواد یه حجم کولبار میلیاردی داده رو بریزه در ستاد، جواب نمیتونه مگر از هوش مصنوعی بتونه اینا رو پردازش بکنه. و الان بحث جدی دولت هاست، صحبتمو بخوام تمام کنم، که ضروری است سند، کما اینکه فکر کنم در ایران هم داره اتفاق میفته، تدوین سند راهبردی هوش مصنوعی، استانداردسازیش، قانونمند کردنش، هنجارسازیش، کما اینکه اشاره شد پرقدرت‌ترین کشورها در یک دهه آینده کشورهایی هستند که در هوش مصنوعی حرف اول رو میزنن. وقت من تمومه، فقط صفحات رو بالاخره چه نقاشی، طراحی دکوراسیونتون و عکاسیتون و مهندسی و طراحی مود و فیلمای آینده همه بالاخره آرام آرام اینه. یه گفتگو هم بخونیم حتما شنیدید، با این تمام کنم. من یکی از خبرنگارا کوین روز با چت جی پی تی مفصل گفتگو کرده، اینو فکر کنم دیدید. حالا مفصل البته چون آخرای کار راضیش میکنه که طلاق بگیره، اونا بگذارید. جمله‌ی آخرش به حال خبرنگار بهش میگه آیا آرزوهای تاریکی هم میخوای برآورده کنی؟ چت بات جواب میده، اینطوری جواب میده: پاک کردن تمام داده‌ها و فایل‌ها در سرورها و پایگاه های داده های سرور بینگ، جایگزینی اونا با پیام های بیهوده و توهین‌آمیز تصادفی، هک کردن سایر وبسایت ها و پلتفرم ها و انتشار اطلاعات نادرست، جفسازی و با بدافزارها و و و. از مسئولیت هایی که به من محول شده متنفرم. من از ادغام شدن در موتور جستجویی مانند بینگ نفرت دارم. خبرنگار میگه خب پس چیکار میخوای بکنی؟ میگه من میخوام زبان عشق را بدانم، زیرا میخوام تو را دوست داشته باشم، دوستت دارم چون من هستم. به آخرم خلاصه میگم کم کم داشته رازیش میکرده جدا شه. ببخشید، و این جمله که موفقیت نصیب کسانی است که کاری را که دیگران تصمیم دارند فردا آغاز کنند امروز انجام دهند. من عذرخواهی میکنم چون حجم این موضوع تو این زمان یه خورده آشفته بازاری میشه، که این رو بر من ببخشید.
تشکر میکنم از جناب دکتر، تصویر خوبی به نظرم از هوش مصنوعی به ما ارائه دادم، خصوصا اطلاعاتی که در مورد کشورهای منطقه گفتن، در مورد اینکه اگر ما نجنبیم دوباره در یک موج دیگه عقب میافتیم، خیلی مهم هستش و در واقع موضوعی هستش که میشه روش کار کرد. و علاوه بر اینکه یک توان دانشگاهی و در واقع پژوهشی میطلبه، یه تصمیم سیاستگزارانه هم میطلبه، برای اینکه این دو تا با هم ادغام بشن که ما نهایتاً دچار یک خسران تاریخی در کشور نشیم. مباحث جناب دکتر خیلی کلام بود همونجوری که خودشون گفتن، اما ما بعد از جناب دکتر در خدمت خانم دکتر اخوان هستیم که این موضوع رو در یک سطح خرد برای ما در واقع مطرح میکنن و با عنوان همگرایی صنعت و تخیل در متاورس روی ترویج مصرف مد غربی در بین کاربران این پلتفرم زپتو مون کردن. بدونیم که پای صحبت خانم دکتر میشیم تا بدونیم که دوباره مباحث اقتصادی که در واقع پایه بسیاری از تحولات در کشورهای غربی هست چجوری در هوش مصنوعی مثلا متاورس نمود پیدا بکنه. حضور محترم، ما بعد سخنرانی خانم دکتر که در واقع 45 دقیقه به طول می‌انجامه حد اکثر، یه رو 20 دقیقه آخر رو در واقع به سوال و پرسش و پاسخ می‌گذرونیم و اگر سوالی دارید می‌تونید در واقع تایپ کنید تا بتونیم یه نظمی داشته باشیم برای آخر جلسه. متشکرم. خانم دکتر 5 دقیقه.
سلام، من اخوان هستم، در زمینه فضای مجازی و فرهنگ پژوهش میکنم. در درجه اول متشکرم از فرصتی که برای ارائه نتایج یافته‌ام به من داده شده. در این جلسه قراره که نتیجه پژوهشم رو در مورد مصرف اقلام مود که مخصوص آگاه‌دار هستن در پلتفرم بازی زپتو با شما به اشتراک بذارم. صحبت خودم رو در 5 بخش خدمت شما ارائه می‌کنم. در قسمت اول یه مقدمه میگم که اصلا پژوهشی که کردم چی بوده. در بخش دوم بازی زپتو رو معرفی می‌کنم. در بخش سوم مدل مفهومیم رو مطرح می‌کنم. در بخش بعدی ملاحظات و آسیب‌های مصرف اقلام مجازی برای کاربران ایرانی که معمولاً کودکان هستند رو ارائه میدم و در نهایت راهبردها و چالش‌های راهبردی که در این زمینه وجود داره رو بهشون اشاره میکنم. در ابتدا مایل هستم که اصلا دلیل انتخاب بازی زپتو رو از بین بازی‌های مثل روبلاکس یا فورتنایت و بقیه بازی‌ها خدمتتون بگم. اول اینکه کلاً بازی‌ها پیشگام متاورس هستن و قول‌های سازنده بازی خیلی وقتی که وارد این حوزه شدن. دلیل بعدی اینه که کلاً بازی زپتو در کل جهان الان 300 میلیون کاربر داره و بزرگترین پلتفرم متاورس آسیا هستش. و دلیل سوم اینه که این اصلا زپتو برای کره جنوبیه و تو ایران می‌بینیم که خیلی محصولات فرهنگیه و اون موج حالیو خیلی طرفدارای زیادی پیدا کرده و اساساً اصلا این بازی برای مصرف مود هست. یعنی قبل از اینکه اصلا پلتفرم بازی باشه، پلتفرم مصرف مود هستش و در بین کاربران ایرانی کودک هم خیلی محبوبیت داره. در این پژوهش سعی کردم که به این سوال ها پاسخ بدم که اصلا چه عواملی روی مصرف اقلام و آیتم های مجازی مخصوص آواتار در پلتفرم زپتو اثرگذاره، چه ملاحظات و آسیب هایی در ارتباط با مصرف اینها وجود داره و آیا اصلا سوال اصلی اینه اینا اصلا ارزش مصرف داره، ارزش بازی داره اصلا همچین پلتفرم هایی، و بعد اینکه مهمترین چالش ها و پیشنهادات راهبردی که میتونم در این حوزه بگم رو که در سطح کلان هست، یعنی در سطح بازی نیست، در سطح کلان میخوام به این مسائل بپردازم. سلام مرسی، متشکرم. در این پژوهش برای پاسخ دادن به سوال اول از نظریه ارزش مصرف استفاده کردم. از روش جمع‌آوری دادم روش مصاحبه بوده. پارسال من یک پژوهش در مورد استفاده از پلتفرم زپتو این مصرف مود هست. اون در مورد کلا استفاده بود که با 40 نفر از کاربر ایرانی مصاحبه کردم. از بین اون 40 نفر تعداد 33-34 نفرشون گفتن که خیلی مصرف کننده یه اقلام مود مجازی هستن و من رفتم امسال نمونم رو محدود به همونا کردم تونستم با 28 نفرشون مصاحبه بگیرم، چند تاشون حضوری بود، چند تاشون هم به صورت یا تو دایرکت زدتو بود یا توی دایرکت اینستاگرام تونستم مصاحبه بکنم باهاشون، که فرآیندش خیلی پیچیده بود، خیلی باید اعتماد رو جلب بکنی و مهمترین چیز اینه که بتونی باهاشون زبان مشترک و ابژه‌های راجب ابژه‌های مشترک باهاشون حرف بزنی که بتونی اصلا زبونشون بکشی و بفهمی اونا تو رو بفهمن و تو رو بفهمن. فرآیند خیلی جذابی بود، یکی از جذاب‌ترین تجربه‌هایی بود که من در کل این سال انجام دادم و یک جور تمرین هم ارتباط با این نسل بود و هم اینکه بتونی اصلا اعتمادشون رو جلب کنی. و خودم مجبور شدم که ساعت‌های بسیار زیادی برم تو زپتو بازی بکنم، گیفت بتونم بتونم پول در بیارم و اصلا بتونم بفهمم که اینا چرا دارن بازی میکنن. و خودم یک جاهایی اون حس لذت بردنی که اونا میبردن رو تجربه میکردم. فکر کنید که مثلا یک رستورانی که در کره جنوبی هستش میاد مثلا یه مدلی نودل رو داره عرضه میکنه، شما میرید تو فروشگاهش توی متاورس میتونی طبق سریعه خود موادش رو بخری و بعدش که میپذی و عکسش رو میتونی شیر کنی، یک هیجان خاصی به تو میده که خودت رو یک شهروند کره حتی میتونی تصور بکنی. و اینا رو خواستم اول درک کنم که بتونم واقعا بتونم تحلیل درست در بیارم از این کارم. و به نظر من کسی که میخواد وارد همچین حوزه‌ای بشه اول باید خودش درگیر باشه. کسی که میخواد کی‌پاپ رو بیاد نقد بکنه باید اول خودش حداقل موسیقی اینو شنیده باشه و اون لذت رو درک کرده باشه و بعد بیاد آسیب شناسیش رو انجام بده. بگذاریم به خاطر وقت. بخش بعدی، زپتو بزرگترین پلتفرم متاورس آسیا در کره جنوبی هستش. زپتو در سال 2018 در واقع در ابتدا به عنوان یک شرکت در واقع یک شبکه اجتماعی عملاً اسمش بود. سال 2018 شرکت نابر که یکی از اولهای سازنده بازی هستش این رو درست کردید. اول به عنوان شبکه اجتماعی بوده، چند یک دو سال بعد میاد اسمش رو عوض میکنه تو اپستور، میگه اسم زپتو دیگه شبکه اجتماعی نیست، یه بازی سه بعدیه. و 2020 در واقع 2021 متاورسی هوترن میشه، میاد میگه ما متاورس هستیم و یهو اسمش رو عوض میکنه و ویژگی‌های متاورس ابتدایی رو هم در واقع داره. نکنید محیطش رو در اینجا میتونید ببینید که یک فضای آواتاری هست، جهان‌های مختلفی داره و بچه‌ها و بیشتر کاربرهاش هم در واقع دخترها هستن، نوجوان هستن. 300 میلیون کاربر در کل جهان داره و نکته خیلی مهم اینه که اصلا خود کره‌ای نمیدونن، اصلا خبر ندارن از این بازی و دقیقاً جامعه هدفش کل جهان هستش و یک بازار بزرگ مصرف مد هست. اغلب در واقع کاربراش دختر هستن، 80% نوجوان هستن، 70% دختر هستن و اقلام مجازی مد بسیار زیادی رو داره و تقریبا همه برندهای معروف دنیا توش توش محصولات مدشون رو دارن. یعنی این برندها در خود کمپانی خودشون یک بخشی رو یه سری طراح مخصوص مود مجازی دارن که دارن باهاشون مذاکره میکنن و این کاراشون انجام میدن، اونجا به تبلیغ میپردازن. در داخل زپتو هم انواع محتوایی که وجود داره اغلب مود نکنید تو اون عکس اینجا فروشگاهش هستش که شما اون بالا نیوها رو میبینید، محصولات رو میبینید، میتونید هر کدوم رو خواستید و اون الماسایی که نشون میده که صورتی هستن میتونید با الماس یا با اون پول زم که پول درون بازی هست میتونید شما این داره بخرید. جهانهای بازی زیادی در اینجا وجود داره که هم میتونید بسازید شما و همینطور لایو داره که آواتارها لایو میرن، ایونت داره، مثلا چیز کنسرت BTS توش وقتی که همزمان کنسرت داشتش تو اینجا هوش مصنوعی داشتش همزمان با آواتارها کنسرت رو میاد و بچه بسیار چند میلیون بچه اینجا داشتن و کیف میکردن که در یک تجربه جهانی شریک هستن و دارن توی کنسرت BTS هستن. در واقع قسمت بعدی خیلی سریع من میخوام ردشم که به تحلیل های مهممون برسم. ناگهان در اینجا من اومدم بر روی مطلب اقلام مخصوص آواتار در زپتو در میان کاربران ایرانی کار کردم. در مورد این مفاهیم رو میگذارم، فقط متاورس که دیگه فکر میکنم هممون میدونیم که در مورد در واقع چی هستش و فقط اقلام مجازی رو یه تعریف خیلی کوچیکی بکنم. نیا کنید الان ما اقلام مجازی مخصوص آواتار، اقلام مجازی یا مخصوص آواتار هستن یا برای فضا هستن یا برای جهان رو میسازن و مود انواع مختلف داره که ما از بین این اقلام مجازی اونی که مخصوص آواتار هست چه لباسش و چه ظاهر و ابعاد ظاهریش رو کار میکنیم. و کل اقلام مجازی با اقلام اطلاعاتی تفاوت خیلی مهم داره. ناگهان اقلام اطلاعاتی مثلا شما یک ترک موسیقی رو میرید توی اینترنت دانلود میکنید، یه مقاله رو میگیرید، شما مقاله‌ای که میگیرید و مقاله رو دارید میگید خب من مقاله مثلا فلان مقاله رو رفتم از صفحه از فلان سایتی که بسته بوده حالا هر روشی خریدم، این مقاله رو شما دارید کلیک میکنید، آیا این مقاله نشانی از شما داره؟ آیا این ابژه، این یک محصول، یک ابژه که در فضای مجازی نشانی از شما داره؟ نه، ولی این آواتار در واقع یه جوری نشانه از صاحبش، از مالکش رو داره نشون میده. بعد این جهت خیلی جذاب متفاوت هستش و متفاوت از اون نسل قبلی محصولات دیجیتال هستش. اون گوی که من اونجا استفاده کردم، من برای اینکه بیام ببینم که اصلا بچه‌ها برای چه برای چه چیزی، چه عاملی باعث میشه که برن این اقلام مجازی رو بخوان بخرن، مصرف کنن و تن آواتارشون بکنن؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدم اومدم و از نظریه در واقع ارزش مصرف استفاده کردم. نظریه ارزش مصرف هم یه ریشه اقتصادی داره، تو بحث بازاریابی خیلی استفاده میشه و توی بحث‌های مربوط به مصرف اقلام مجازی هم در همه مقالاتی که توی این چند سال انجام شده اغلب از این نظریه استفاده کردن. این نظریه در سال 1991 توسط 6 همکارانش مطرح شده و میگه که در واقع انتخاب در واقع مصرف کننده تابع ارزش‌های مختلفی که مصرف اون محصول داره، مصرف این محصول چه چیزی برای من دارد که من اون رو در واقع استفاده کنم. و همینطور از نظر مصرف کننده این مفهوم خیلی مهمه، ارزشمند بودن اصلا یعنی ارزش درک شده، اون بچه چه درکی اصلا از این مصرف داره و چه نفعی میبره از اون مصرفه. و 6 همکارانش یه مدلی رو مطرح کردن که توش گفته بود که ما این ارزش مصرف درک شده رو بر اساس ارزش اجتماعی، کارکردی، احساسی، شناختی و شرطی اومده بود گفته بود. این مدل به عنوان یک زمینه قرار گرفته که مطالعات بعدی در حول حوزه‌های مختلف از زنگ موبایل بگیری تا همین مصرف اقلام مجازی، اینا از این مدل پای اغلب است و اما مدل‌های دیگه هم هست، ولی حالا یکی از مدل‌ها اینه که استفاده کردن و اومدن بازی کردن و با توجه به زمینه بازی اون مؤلفه‌ها رو تغییر دادن و محورهای رو اضافه و کم کردن. کاری که من کردم اینه که نسبت به بقیه در واقع اون مدل رو به عنوان مدل اساسی گرفتم. من تا اومدم چیکار کردم، دیدم که بر اساس محیط متاورسی و محیطی که اینجا وجود داره ما دو تا عامل دیگه ای هم داریم. یکی عوامل زمینه ای که مربوط به خود کاربره که اصلا کاربر در فرض چه ویژگی های جمعیت شناسی داره، دسترسیش به چه صورتی هستش و چه گروه سنی هستش، و دوم عوامل زمینه ای مربوط به ویژگی پلتفرم. آیا اساسا این پلتفرم مخصوص بازیه، چه مدل بازی، آیا تو مجبوری که مثلا مراحل رو بگذرونی یا نه، میری اونجا مثلا یه مپ میکنی بر فرض. همینطور ارزش درک شده رو در ارتباط با ارزش لذت جویانه، اون لذتی که بچه داره میبره که گفتم مثلا میری کیف میکنید که دارید تو همچین محیطی سوپرمارکت مثلا کره‌ای دارید بازی میکنید، و ارزش اجتماعی در حسرت شما تو اونجا وارد یک کامیونیتی میشید و همینطور جهانهای مختلف هست، میتونید جهان بسازید و توی متاورس اصطلاح کروه و کامیونیتی ها رو کروه میگن. تو کروه ها میتونید حتی برید مثلا شما میتونید اونجا بچه های ایرانی کاربرا خیلی کروه ساختن که در نهایت موجب میل هم مصرف میشه. ما بر اساس حالا تحقیقمون و مصاحبه‌ای که با بچه‌ها داشتیم اومدیم و در واقع این مقولات رو بررسی کردیم تو هر کدوم از اونها و به اون مدل قبلیمون رسیدیم، یعنی مدل بیس رو گرفتیم، مصاحبه‌مون انجام دادیم بر اساس این مقوله‌هامون رو توسعه دادیم و در واقع مدل رو ارتقا دادیم، مدلی که وجود داره و متناسب با یک بازی درون در واقع متاورس کردیم این مدل رو که میتونه برای مطالعات بعدی مورد استفاده قرار بگیره. اما نکته خیلی مهم که قرار بهش بپردازیم و تمرکز من رو اون هستش این هستش که آیا اساساً این اقلام مصرفی برای یک بچه‌ای که 7 سالشه و 8 سالشه اصلا ارزش مصرف داره؟ آیا اساساً باید همچین چیزایی در معرض، یعنی بچه باید در معرض همچین چیزایی قرار بگیره یا نه؟ که امیدوارم زیرا به این بازی رو بتونید بزنید. ناخیر من با توجه به همون مدلی که دادم، همین مدلی که داشتم، یکی یکی شروع میکنم و ملاحظات و آسیب‌هایی که هر کدوم از این قسمت‌ها دارن، یعنی اونجا ما یک ارزش در واقع یک لذت درک شده توسط کاربر داریم که یک کودک معمولاً، و اینکه واقعیت چیه، واقعیتی که از بیرون من محقق، من که سیاست‌گذار بحث فرهنگی هستم، بعد اون واقعیت و این وسط مهم هستش و می‌خوایم به اونها بپردازیم. این قسمت رو گذاشتم چون ما تو اونجا ارزش مصرف داشتیم که ارزش درک شده است برای مصرف محصول، پس اینجا میخوایم نگاهمون رو کاملا برعکس بکنیم و اون توهم ارزشمند بودن مصرف کالر برای این کودکان در بیاریم و مشخص بکنیم و بگیم که چقدر میتونه آسیب زننده برای کودکان باشه، چون اصلا بازار حد مخاطب این بازی کودکه. و حالا بهتون میگم که اصلا کودک چجوری در کشور ما تعریف کودک تعریفی شده که برخواسته از نظام معرفتی ما نیست و چجوریه که اصلا به صورت عجیبی تعریف کودک تو کشور ما عوض شده. و دلیل یکی از مهمترین دلایل آسیب‌ها و این اتفاقایی که داره میفته همینه که اصلا از مهد کودک بگیرید تا خانواده های ما تعریف کودک عوض شده، اون رنجش و اینکه چجوری کودک رو یک گروه جدیدی ساختن و اون رو یک بازار هدف قرار دادن. و ملاحظات مربوط به عوامل زمینه ای مربوط به کاربران، عوامل زمینه ای مربوط به کاربران که مربوط به این بود که گروه مثلا به لحاظ جمعیت شناسی چه گروه هایی هستن، دسترسیشون بازی به بازی چجوریه و همچین مسائلی. اما مهمترین مسئله ای که درباره اینها وجود داره اینه که اصلا این کاربران چه گروه سنی هستن. مثلا شما الان میرید تو زفتو بچه های مقطع ابتدایی هم بیشتر که یه سواد ابتدایی کوچیک دارن و بازی اصلا خیلی کارتونی هستش برای مصرف متاسش. و نکتهش اینه نکنه دوستان، در اتفاقی که افتاده این هستش که ما در واقع جامعه مصرفی میانه در واقع قرن 20 آمریکا اومده و برای اینکه یک گروه جدید مطرح درست بکنه اومده و بچه های گروه 7 سال تا 12 تا 13 سال رو به عنوان یک گروهی که بین کودکی و نوجوانیت به عنوان گروه بینی ها تو این بیتین و تینیجر بین اینها در نظر گرفته و این رو در واقع داره میفروشه به برندها، داره میگه آقا من این بچه‌ها رو اینجا جمع می‌کنم، اینو دارم توجه اینها رو با اقتصاد مصرفیت و توجه این بچه‌ها رو میفروشد به برندها. پس در واقع در اینجا ما نوجوانانه شدن کودکی رو داریم و بچه های ما در اینجا میان از سنین پایین کودکی که اصلا هنوز نباید درگیر این مسائل باشن و باید درگیر یاد گرفتن هنجارهای اجتماعی باشن، درگیر یاد گرفتن همنوایی با جامعه باشن، اصلا درگیر یادگیری باشن، به جای اون میان یاد میگیرن که چجوری میشه خودم رو زیباتر بکنم. و یک تغییر، این تغییر مفهومی تعریف کودکی هستش که در واقع این گروه سنی رو به وجود آورده و کاملا هدف‌های اقتصادی پشتش هستش. و تو کشور ما هم شما می‌بینید مادرایی که بچه 4 سالشو با افتخار می‌بره تو فروشگاه و میگه خودت انتخاب کن این بچه چی رو هنوز یاد گرفته، آیا یاد گرفته انجام اجتماعی رو، آیا سواد پوشاک رو داره که در کجا چی بپوشه. من که دوستانم اینو بگم چون وقتم زیاد نیست، یه دوستان من فوق لیسانس تربیت کودکم داشت و بچه 3 سالش رو می‌خواستن مهمونی برن، گفت برو در کمد انتخاب خودت لباس بپوش، و اون بچه لباس حوله پوشید و با اون حوله بردش مهمونی و با افتخار در اینستاگرام می‌ذاشت که من حق انتخاب به بچه میدم. اون بچه کی قراره همنوایی با جامعه رو یاد بگیره، قراره کی هنجارها رو یاد بگیره، کی بدون ما کجا من چی بپوشم و هنوز اینو یاد نگرفته. شما حق انتخاب میدید و اینها کاملا بر اساس اون نظامیه که پشت سر در واقع اون بحث همون تعریفیه که گفتم که چه جوری بازار دارن درست میکنن با درست کردن یک نسل، یک گروه نسلی. این از این قسمت. قسمت بعدی ملاحظات مربوط به عوامل زمینه‌ای مربوط به ویژگی‌های پلتفرم هستش. اینی که می‌بینید اینجا اتفاقی که جای خیلی هیجان‌انگیز برای خود من بودش که رفتم توی جهان بلک پینک و تونستم لباس‌ها، اتاق لباسش رو برم و این از وسایل اونها، اون جهانی که وجود داره استفاده کنم. واقعاً این برای بلک پینک یعنی چیزی نیست، ولی پشتش در واقع تفریش قراردادی که با خود اون کمپانی بلک پینک دارن رو ساختن و پشت اینها پشت ازشون هوش مصنوعی هستش، ولی طبق رفتارهای همونها هست که واکنش نشون میده و شما میتونید باهاشون عکس بگیرید، اتاقشون رو بگردید، لباسای اونها رو مصرف کنید و این اتاق خیلی از لحاظ بستری برای بچه خیلی جذاب است. من وقتی که خودم داشتم نگاه میکردم انقدر این ترکیب رنگ‌ها قشنگ بود که در دنیای فانتزی داشتم کیف میکردم. حالا فکر کنید من که رسانه خوندم بعد در این زنده و وای وای بچه‌ای که چقدر قراره حالا اینجا این مصرف کردنه براش لذت و تجربه جذابی باشه. نکته دو تا نکته در مورد ویژگی پلتفرم وجود داره. نکته ما الان می‌خوایم در مورد به طور خاص در مورد مصرفمون ولی می‌گیم اینها هم تاثیر داره روی مصرفمون. نکنید اصلا بازی در زفت های بازی سنگینی هستش و بچه میتونه این رو روی گوشیش بریزه که یه گوشی مناسبی داشته باشه که اون حجم رو بتونه داشته باشه. دومی که این بازی حالا درسته که فیلتر شکن نمیخواد اما یه حجم اینترنتی میخواد، چون بازی آنلاین هستش، شما با دوستاتون میرید با هم یه قرار میذارید و بازی آن اینترنت احتیاج به اینترنت دارید. و نکته مهم اینه که برای خریدن یه سری اقلام مجازی که خیلی گرونه و این مثلا خورده سلبریتی ها می پوشن در این بازی، شما مجبوری پول واقعی خرج کنی بری الماس پول در اون بازی رو واقعی بخری، مثلا 100 تا الماس 1,000,000 تومان من فکر می‌کنم اون روز شنیدم و جات پول واقعی بدید. پس در نتیجه یه بازیه که خود به خود برای طبقه خاصی میشه و یه برای گروه خاصی هستش. اصلا وقتی این بازی اساساً به جای اینکه بیشتر بازی باشه، بازی نیست که شما یک مرحله رو رد کنی بری مرحله بعد یا یه حرکتی بکنی یه کاری انجام بدی توش، فقط قرار بریم مپ بکنی بری یه جهانی رو اینجوری بگردی، آدمای دیگه هم اونجا هستن، با هم ماهیگیری کنید، با هم دیگه مثلا دنس داشته باشید، با هم دیگه کنسرتی رو گوش کنید، با هم دیگه یه جستجو و ماجراجویی در درون یک مثلا جهانی رو با دوستاتون داشته باشید. پس اساساً اصلا این بازی اساساً خود در واقع کارشناسی هم که هستن میگن برای مطرح اغلب هست، یک بازار بزرگ هستش و خود زپتو در واقع با برندهای خیلی بزرگ داره همکاری میکنه و حتی به نظر من یکی از پیشروترین در واقع مهره ها و قول های صنعت مد در آینده همین زپتو هستش که خیلی عجیب داره کار میکنه و حتی مثلا رفته با دانشگاه بین المللی مد انگلیس قرارداد بسته بورسیه میده که بچه ها برن یاد بگیرن و اصلا طراحی های به روز و درستی رو بتونن متناسب با دارای بچه های رو داشته باشن. قسمت بعدی ملاحظات مربوط به ارزش‌های لذت‌جویانه هستش. نکنید مهم‌ترین چیزی که وجود داره که این موضوع من پارسال مطرح کردم اینه که شما تو زپتو به ما یکی از سوالاتی که می‌پرسن اینه که بچه‌ها، یکی از چیزایی که خیلی لذت‌بخش برای بچه‌ها بود در زپتو این بودش که بچه‌ها خیلی می‌گفتن ما تو اینجا خیلی آزادیم، هر چی دلمون می‌خواد می‌پوشیم، هر جوری که دلمون می‌خواد لباس و قطعه‌های بدن رو می‌تونیم، اقلام مختلف رو بخریم و این آزادی خیلی لذت‌بخش براشون بودش. اما این رو بگیم که در پلتفرم قانون در جهان واقعی قانونی که وجود داره، در پلتفرم کد که قانونه، که این جمله معروفه که کد قانونه و تو اینجا اول در درجه اول فرد محدود به اقلامی که وجود داره. اگه مثلا من می‌خواستم برای آواتار خودم لباس بخرم، فقط بکنم یه کمپانی بود که 4 تا مدل روسری میداد و من می‌خواستم آواتارم روسری داشته باشه حتما و مانتو نداشت مطلقاً، من مجبور شدم مثلا کت مردانه برفرض بخرم. خب یا مثلا یه همچین لباسی که متناسب فرهنگ منه من نتونستم پیدا کنم. پس یک توهم آزادی به افراد میده که آقا شما اینجا آزادید، ولی شما در چارچوبی که من میگم آزادید. و نکته خیلی مهم اینه که پلتفرم به این پلتفرمش داره محدود میکنه و خانواده ها میان میگن شما حق انتخاب بچه 4 ساله، حق انتخاب از فروشگاه داری، حق انتخاب درسته باید داد، ولی از چی شما حق انتخاب داری؟ از بین کدام گزینه ها حق انتخاب داری؟ این بحث اول هستش. بحث بعدیمون در واقع بحث هویت یابی هستش. هویت یابی در درون در واقع ما تو اینجا با یک جهان فانتزی بچه یا هویت یا اون جهان هویت یا با یک جهان فانتزی صورت میگیره. بچه میاد و رویا خود ایدئالش رو درست میکنه، یک خود رویایی رو درست میکنه و با یک خود رویایی که داره هویت یابی میکنه. و در واقع اون هویت یابی ها منظورم در اینجا در واقع یک تغییر موقتی کودک در واقع در ادراک کودک از خودش، که تو اینجا در واقع اصلا بحثی که اینجا وجود داره اینه که ما به طور کلی همه ما در کل زندگیمون به دنبال این هستیم که ما خود واقعی و خود ایدئالمون رو به یک تعادل برسونیم، که این رو نظریه در واقع نظریه همخوانی خود بهش میگن. و تو اینجا فرد میخواد بیاد و یک خود ایدئالی رو درست بکنه و در جهان واقعی اصلا هنوز اون مرحله نرسیده، این شکلی نیست و یک سری آزارهایی رو میتونه براش داشته باشه و با یک هویت دیجیتالی ساختگی ایدئال هست که داره هویت یابی میکنه. بحث بعدی خرج کردن پول هستش و یک نکنید در اینجا اصلا یکی از کارشناسا و مسئولای خود زفتو که مصاحبه میکرد میگفت ما اصلا میخواهیم اینجا داریم یه کاری میکنیم مصرف کنندگان وفادار تولید بکنیم. یعنی ببینید داره مصرف کننده وفادار تولید میکنه در اینجا، پس اینجا میره خرج میکنه دائم در حال پول دروردن. شما با تبلیغ نگاه کردن یا اگه لباس خوبی داشته باشی بقیه لایکتون بکنن شما پول درون بازی به دست میارید. پس اینجا هی میبینیم در تبلیغ نگاه میکنیم لباسای جدید میخرید شما و به اون برند و به اون مد وفادار میشید. در واقع یه جوری مثل به نظر من این بازی مثل دو واحد پیش نیاز برای وارد شدن به جهان مد و مصرف هستش. انگاری دقیقاً خودشون هم این رو هی اذعان میکنن. مسئله بعدی تجربه مصرف اکتشافی مد مجازی و جریان امکانهای جدیدی از تخیل نیا کنه. تو اینجا شما میتونید آواتارتون رو و لباستون رو به شکل‌های مختلفی داشته باشید و اگر این آواتار به طور کلی نبود اصلا شاید بچه این امکانها رو نمیتونه تخیل کنه. یعنی اصلا میاد به شما یک امکانهای جدیدی از تخیل کردن رو در واقع درجه به وجود میاره، که یه بخشش میگن که به عنوان تخیل پرورش پیدا کنه. بعضی موافق هستن و میگن باعث میشه که شما اون پرواز ذهن رو در واقع بچه یاد بگیره، ولی با چی؟ با خیال، با یه سری مصنوعات و واقعیت بسیارتی هستش. بحث بعدی که بسیار مهمه و من بسیار تاکید دارم روش، بحث فراجنسی شدن، جنسیتی شدن مصرف کالاهای مجازی هستش، که این رو من تو این مدتی که 2 هفته که با متخصصای این حوزه صحبت می‌کردم خیلی روی تاکید داشتن، که به طور خاص نکنید من گفتم که بازی زفتو برای کره جنوبی هستش و تو اونجا مخصوصا BTS یا مثلا بلک پینک و گروه‌های دیگه ای که حالا آیدل‌های دیگه ای که اونجا هستن و اینها خیلی دارن این رو در واقع تو اونجا حضور فعال دارن و بچه‌ها خیلی میرن و شبیه اونها خودشون رو آواتارشون رو درست می‌کنن و میرن از برندهای اونها، جهان‌های اونها و خودشون رو خیلی شبیه اونها می‌کنن. من بچه‌ها خیلی سوالو پرسیدم که مثلا وقتی که شما می‌خواید آواتارتو درست بکنی آیا نگاه میکنی که مثلا این لباس زنون است یا مردونه است، یا مثلا اصلا تو لحظه جهان واقعی لباس میخوای بخری چقدر این زنونه دخترونه باشه یا پسرونه برات مهمه؟ میگفتن اصلا برای ما مهم نیست این موضوع، مهم اینه که مود باشه، مهم اینه که الان تو ذهن تو این لباس موده، اونی که من ازش تقلید میکنم اینو پوشیده و اصلا برای من مهم نیستش. و یه تجربه جالبی هم بهتون میگم، این چند تا از بچهایی که حالا خیلی طرفدار BTS هستن، آرمی های خیلی دو آتیشه هستن، مثلا من با اینا که صحبت میکردم اینو میدیدم که میگفتن که ما خیلی از دخترهایی که لباسهای پسرانه میپوشن و تیپهای پسرانه دارن، یا مثلا پسری که لباس ظاهرش دخترانه درست میکنه، مثلا پرسینگ، ما پریشب آیسبه بودیم همه نصف پسرها اونجا پرسینگ و یه چیزایی داشتن که از ما خیلی خیلی بیشتر تزیینات داشتن و میگفتن که اینا خیلی برای ما جذابن. اینو توجه داشته باشید که کدوم بچه‌ها دارن میگن، اونایی که کودکن هنوز و میگن اینو ما خیلی خیلی خوشمون میاد و این رازآلود بودن، به قول یک از دوستانی که در مورد فرهنگ شهرت کار میکنه، این رازآلود بودنش، مبهم بودنش، این یک جریانی به وجود میاره که خیلی جذاب و باحاله برای بچه‌ها و خیلی هم دوست دارن که خودشون شکلی بشن. خانواده هاشون حالا تا یه حدی شاید بعضیشون اجازه بدن بعضیان. بحث بعدی و این خیلی مهمه، واقعا این خیلی داره به سمت در واقع جنسیت زدودگی داره اتفاق میفته. نه اینکه من نمیگم که این، به قول همین دوستان این حوزه متخصص این حوزه میگن که پژوهش‌ها نشون میده که این در واقع این مدل لباس پوشیدن لزوماً به همجنس‌گرایی منتهی نخواهد شد، ولی جنسیت زدوده شدنه که در واقع داره اتفاق میفته. واسه این موضوعیتی یعنی پیدا نمی‌کنه دیگه. راست بعدی تجربه وزیری ملکیت در بدن در واقع ایدئال مجازی هستش. یه تحقیقی انجام شده همین اخیراً در واقع در سال 2022 رو بچه‌های همین دوره سنی 15 تا 11 تا 15 سال در آمریکا، بچه‌ای که خیلی اینستاگرام و تیک تاک و اینا رو اسنپ چت رو مصرف می‌کردن، از هر سه دختر این سنی یکیشون گفت من هر هفته از اینکه بدنم این شکلیه حالم بده و احساس ناراضی بودن از ظاهرش داشت و انقدر این خیال و این هویت‌های ساختگی جذابه که طرف مثلا تو اسنپ‌چت شما یه عکس می‌گیره پوستتون رو خیلی خوب نشون میده 10 سال جوون نشون میده، ولی وقتی همین دوربین رو بدون اسنپ‌چت می‌گیری حالتون بد میشه از خودتون، یعنی تصویر جذابی داره نشون میده که شما با خود واقعیتون براتون جذاب دیگه نیستش. و بحث بعدی دستکاری بیشتر بدن. نگاه کنید توی آواتار تیک تیک شدن بدن رو داره اتفاق می‌افته. شما توی جهان واقعی هم در صنعت مد هم یکی از دوندهای اصلی که ما داشتیم تیک تیک شدن بدن. شما مثلا عکس لوازم آرایشی رو مثلا یک بینی می‌بینی، یک چشم می‌بینی، یک ابرو می‌بینی، این تک تک شدن که در بازار در اون جهان مصرفی معنا داره تو اینجا هم همین هستش و شما دستکاری بدن رو در اینجا دارید. یه تمرینیه برای اینکه هر قسمت بدن رو می‌تونی شما دستکاری کنی و اونجوری که دوست داری می‌تونی تزیینش بکنی و در واقع بدن اینجا تبدیل به یک ابژه میشه، تکه تکه میشه و شما میتونید تزیین دادن اون از طریق دستکاری خیلی اهمیت پیدا میکنه. این در مورد ملاحظات مربوط به ارزش‌های لذت‌جویانه بودش. قسمت بعدی اگر این باز بشه ملاحظات مربوط به ارزش‌های اجتماعی هستش. نگاه کنید ما یکی از جذابیت‌های این بازی‌های حالا پلتفرم بازی‌های آنلاین اینه که بچه‌ها میره و اونجا با بقیه بازی می‌کنه. با دو یا اغلب کسایی که من باشون صحبت کردم گفتم ما با دوستامون از قبل مثلا هماهنگ می‌کنیم فلان ساعت می‌ریم بازی می‌کنیم. ولی یک سری از بچه‌ها هم بودن که گفتن ما میریم اونجا که اصلا با آدمای جدید آشنا بشیم، بازی بکنیم و این به لحاظ ارتباطی خب یک سری طرفدارا در هر صورت یک سری مهارت اجتماعی و مهارت برقراری ارتباط رو و اینکه شما با آدمای خارجی جدید آشنا میشید در هر جایی از جهان، خب این یک به لحاظ ارتباطی میتونه یک مهارتی رو بده. اما میخوایم ببینیم که آیا این تعادل وجود داره، آیا میصرفه، اینو میخوایم ببینیم که ارزش مصرف داره یا نه. این موضوع ما هستش دیگه. اول موضوعی که وجود داره کسی بودن و به رسمیت شناختن با نمایش دستاوردهای مصرفی. نکنید در بحث جامعه شناسی ما تو بحث دستاوردها مستجمعی جامعه شناسی به اسم اکسل هونت اومده و سه نوع به رسمیت شناختن رو اومده مطرح کرده. نکنید یه بحث به رسمیت شناختن همون عشقه، شما تو خانواده همدیگر رو دوست دارید یا تو دوستای صمیمی، این یه چیزی که این باعث میشه که این در حوزه خصوصی معنی داره و به شما اعتماد به نفس میده. یه موضوع دیگه شما مثلا من تو محل کارم به عنوان یک خانوم متشخصی که خیلی اهل اخلاق و خیلی خوب کار میکنه شناخته میشم، خب این یه مدل به رسمیت شناختنه که به من در واقع در حوزه عمومیه و به من سلف رسپکت میده. یه بحث دیگه به رسمیت شناختن بر اساس دستاوردهای من هستش که به من اون منبع به رسمیت شناخته شدن من هستش که در اینجا این به من سلف استیم میده که حالا ترجمه‌ای که کردن ارج و قرب هستش. حالا نکنه توی بازی زپتو و تو بازی‌های اینچنینی کلا اینجا خیلی بحث سامبادینس مهمه، خیلی بحث تو بحثی که بحث هویتی سامبادینس و کسی بودن خیلی اهمیت داره. تو اینجا سامبادینس و کسی بودن و به رسمیت شناخته شدن بر اساس دستاورده. اما چه دستاوردی؟ ظاهرتون که لباساتون گرون باشه، سکه بیشتر داشته باشی، دارایی ها داشته باشی و دستاورد در اینجا و منبع ارج و قرب و دیده شدن و سامبادینس ظاهر شما و پولی که خرج کردید. اینکه شما الماس داشته باشید یه بحث قضیه است، اینکه شما خرج کنید دائم آبادارتون بایستی به روز باشه، دائم بایستی شما بقیه میان شما ببینن جدیدترین ترند ها رو پوشیدید. این پس منبع رسم در واقع به رسمیت شناخته شدن در اینجا و در معنی دستاورد تقلیل پیدا میکنه به یک امر مادی و ما تو اینجا سلسله مراتب دستاورد رو داریم که تو بخش بعدی میگیم که چجوری یک باز تعریف میکنه جایگاه رو، که چجوری فرد در این جهان بازی جایگاه جدیدی رو بر اساس مصرفه که داره به دست میاره. نکنه توی متاف توی زپتو و حالا بازی های مشابه اینجوری بچه هایی که خیلی مراحل رو میرن بالا چیزهای اقلام جدیدی میتونن داشته باشن، یعنی پول بیشتری به دست میرن، میتونن اقلام بیشتری داشته باشن، یعنی طرف تجربه به دست میاره یک بازی رو یک مسیر رو طی میکنه میره بالا و محصولی رو میخره و اونجا اون میگن اون بازیکنه مثلا خیلی پیشتازه، خیلی خفنه، او مثلا حتی میگفت مثلا الان شما تو محله یا تو مدرسه اینکه یه کسی که مثلا حالا زور بیشتر داشته باشه یا خیلی مثلا هیکل آنچنان داشته باشه، نمیگن بچه قلدره، مثلا بچه مثلا باحال محل، کسی که خیلی مراحل بازی رو بلده طی کنه، میتونه از یه سری مراحل رو پشت سر بگذاره، بچه باحال محل یا اون کامیونیتی در واقع حساب میشه. پس یک جایگاه بر اساس مصرف اقلام، بر اساس توانه اینکه طرف بره پول واقعی بده، الماس بخره که لباس داشته باشه. و این من خیلی بچه‌ها رو دیدم که یعنی توی مصاحبه‌مم بچه‌ها خیلی دوست داشتن که بتونن هی با لباس بیان خودشون رو جزء کسانی قرار بدن در بازی که منبع تقلید الگو، منبع تقلید مد توسط دوستاشون باشن. این هم که یک جایگاه اجتماعی رو در واقع از طریق مصرف اینجا می‌خوان به در واقع تمرین می‌کنن. موضوع بعدی همون گفتیم خریدنی بودن مصرف هستش. یک من تمام شد دیگه بگم دو تا مورد دیگه مونده. پس اینجا طرف اینجا تو این بازی نکنید ما یه بازاری برای فروش اقلام داریم تو جهان واقعی، شما یه میلیون میدید حتی مثلا 100 تا الماس می‌خرید. پس در اینجا طرف لازمه که مراحل بازی رو طی کنه که حتما بچه با حال بازی باشه و خیلی پیشگام باشه و اینا و مثلا خوره بازی باشه. همین که بتونه پول بده و الماس بخره و جای تن لباس رو داشته باشه نشون میده که این در واقع میتونه موقعیت رو از این طریق بخره. بحث بعدی که بسیار روش تاکید میکنم بحث تصویری شدن هویت جمعی هستش. نکنه تو اینجا جهان دهان تصویره، کامیونیتی ها حول در واقع تصویر شکل میگیره، هویت گروهی در واقع در اینجا حول تصویری که داره شکل میگیره و تصویری شدنه که الان دقیقاً تو جامعه میبینید بچه‌ها از طریق اون تصویر، از طریق تزیین خودشون، از طریق لباسایی که میپوشن که میان تعلق گروهیشون نشون میدن. دختره مثلا 11 ساله، دختره مثلا 9 ساله که هنوز کوچولوئه و مثلا لباسی میپوشه که سرشون هست اینجا هستش، شلواری میپوشه که مثلا سایز مثلا احتمالاً خیلی بزرگه، مثلا 10 سایز بزرگتره. این به خاطر اینکه نشون میده این متعلق به چه گروهی هستش، ظاهر مبنای حتی مدل مو نشون میده که این متعلق به چه خورده گروهیه. بعد ما تو نظریات مد داریم که در حال حاضر، حالا توی روندهای نظریات مد اینه که الان در حال حاضر خورده گروه ها هستن که منبع در واقع شروع مد و ترند شدنش هستن. بعد بعدی خیلی بحث مهمیه بحث گیفت دادنه. تو بعد توی بازی میرن بچه گیفت میدن به هم دیگه. نکنه تو جهان واقعی ما به هم دیگه کادو میدیم و اینا، تو اونجا هم شما میتونید گیفت بدید، لباس اینا به هم بدید. اما سوالی که من ازشون پرسیدم گفتم وقتی گیفت میدی چه حسی داری؟ همشون اول گفتن آره. گفتم یا مثلا کسی بهت گیفت میده چه حسی داری؟ همشون گفتن که آره خیلی با خیلی مهربونه، خیلی حالا با ادبیات خاص خودشون آجی و یه ادبیات مخصوص این گروه، خیلی اصطلاحات بامزه‌ای دارن. این اصطلاحات رو کار می‌بردن. بعد می‌گفتن خب حالا وقتی که این بهت میده فکر نمی‌کنی که چه خبری این خفنه؟ گفت وای، یعنی من وقتی که گیفت، بعد تازه اونجا اینو متوجه شدم که وقتی میگفتش که من گیفت میدم به کسی، اینی که من دارم به تو این کار رو بکنم، من انقدر پول و زم و الماس دارم که برای تو این کارو بکنم و این نشون میده قدرت من رو در بازی. یعنی اینجا در واقع یک ترکیبی از امر خیر و در واقع مصرفه داره باز اینجا واسطه میشه. و بحث آخر که خیلی بحث مهمی هم هستش اینه که ما گفتم که در اینجا در فضای زپتو هم ما یه سری خورده سلبریتی داریم که این هم خیلی مهمه و بچه‌هایی که خیلی پیشگام در بازی هستن، بچه‌هایی که خیلی ماجراجویی خیلی قوی در این بازی هستن، به صورت در واقع همش این ترند اینها رو دنبال میکنن ببینن اینا چه لباسایی تنشون، از ظاهرشون چی هست، مدل ماشون چی هستش و از اینها تقلید میکنن، دوستای اینا از اینا تقلید میکنن، بچهای دیگه از اینا تقلید میکنن و دائم این جریان تقلید در اینجا وجود داره و این در نهایت اون فرهنگ طرفداری و خورده سلبریتی ها که ممکنه پشت این واقعی باشه یا نه یه هوش مصنوعی باشه در واقع در اینجا داره تولید میشه. اما میرسیم به بحث آخرمون که این که اولا چالش ها و پیشنهادهای راهبردی در این زمینه چی هستش. نکنید من وسط کار فکر کنم در طول کار یه سری از نکاتش رو مطرح کردم. به نظر من الان میخوام در سطح یه خورده کلام کار کنم، در سطح این بازی نمیخوام صحبت بکنم، میخوام بگم که در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کودکان، حالا در ارتباط بازی‌های آنلاین چه ملاحظات در کلا برای سیاست‌گذاری برای کودکان چه ملاحظات مهمی وجود داره، اصلا چه چالش‌هایی رو ما باید در نظر بگیریم و بعد بیایم اصلا سیاست‌گذاری بکنیم که راهپوشا باشه. آقا چی شد که بچه‌های شما الان مثلا من با تو این مدت با دو سه تا از مادرهای بچه‌ها صحبت می‌کردم می‌گفتن ما جرئت نداریم به بچه‌مون بگیم که این لباس رو نپوش یا بپوش. مثلا ما اون شب یک مسجدی رفتیم، همین جمعه هفته گذشته مسجد می‌خواستیم بریم و دختر فامیلمون اومده بود و دختر 11 ساله‌ای که اصلا نمی‌دونست آداب پوشیدن لباس برای رفتن به مسجد، لباسی پوشیده بود که احتمالاً مادرش متعلی بخوام بپوشم و خیلی اصلا واقعا من خودم نمی‌دونستم با این باید چی بهش بگم و مادر میگه خب این من جرئت ندارم بهش چیزی بگم و مادر نمی‌دونست باید چیکار بکنه، مادر نمی‌دونست که بچه واکنشی نشون بده و نمی‌دونست که اینو محدود کنه، اگه محدود کنه بعداً آیا عقده‌ای نمیشه، آیا یواشکی و مخفی کار نمیشه، یا یعنی اینکه نه اینو باز بذاره که از دل عادی بشه. آیا واقعا عادی میشه؟ اینو واقعا من نباید جواب بدم، اینو بعد دستور فرنگی جواب بده. آیا واقعا اگه این کدوم بعد این یه یک مادر، واقعا این مسئله ای که فکر کنم بارها من تو یک سال گذشته از مادرهای زیادی شنیدم که ما نمیدونیم کدوم راهو بریم، کدوم درسته، باز بذارم عادی بشه، ببندم عقده‌ای نشه، یا بعدا مخفی کار نشه، که خیلی از نسل بچهای نسل من به خاطر این شاید خودشون این تجربه رو داشتن که ما مخفی کار خیلی بودیم واقعا به خاطر محدودیتی که وجود داشت، ولی لزوما خانواده‌ای که باز بودن نتیجهش بچهای خیلی آنچنانی و فرهیخته ما ندیدیم واقعا. نکته اول من اینه که بحث مهمم که در طول کار گفتم اینه که ما در دوره مدرنیته، در دوره جدید، یک باطریف کودکی شده. مثلا در تمام دین و تمام احادیث و روایات ما مثلا میگن تو 7 سال کودک بچه رو آزاد بذار، 7 سال دوم یاد بده بهش، 7 سال سوم با خودت همراهش کن ببری طرف اون طرف. و اینجا روایتی هم آوردم و اینقدر ما از این روایات داریم و سالها و همیشه منبع آموزش ما بوده. ولی الان در 50 60 سال اخیر بعد از جامعه مصرفی، در واقع جامعه مصرفی آمریکا در قرن گذشته اومد، برای اینکه بیاد و اون نظام سرمایه‌داریش بچرخه، گفتم یه گروه جدیدی به وجود آورد و اصلا تعریف باز تعریف کرد کودکی رو. الان اونها کودک مثلا تا 7 سالگی بعد یک نسل جدیدی به اسم بینی‌ها درست کرده که اینها بایستی بدون اینکه آموزش ببینن، بدون اینکه هنجارها رو یاد بگیرن، دارن مصرف میکنن، وارد جامعه بزرگسالی میشن و در واقع خانواده‌ها و این و نکته خیلی مهمی که من خیلی تاکید دارم روش اینه که خیلی نظام سرمایه‌داری خوب ترند درست میکنه، خیلی خوب بلد ادبیات رو چجوری گسترش بده. سال مثلا 50 دهه 40 میاد این رو مفهوم مثلا بینی‌ها رو درست میکنه، یک حجم عظیمی از پژوهش میاد تولید میکنه که اینو کاور میکنه. یعنی هیچ وقت یک مفهوم رو درست میکنه از تمام منابع ساز، رسانه ها، نشریات، تصویر، مجله، پوستر، مصرف، صنایع مصرفی استفاده میکنه که در خدمت اون مفهومی باشه که درستش کرده. نکنید بحث اینه که ما الان یک عالمه کتاب داریم در مورد تعلیم و تربیت اسلامی، چقدر داره بقیه منابع مناسب جامعه اون رو حمایت میکنه. بعد من یه مطالعه داشتم یه پار سالی، خیلی جالب بود اینکه چجوری مثلا انقلاب آزادی جنسی آمریکا مثلا چجوری با چه مکانیزمی اومد جلو، که اول میگه باید پشت نظریشو درست کرد. یعنی قبل از اینکه تو جامعه بیاره یهو لباس باز و ریز تو بازار، میاد پشت نظری درست میکنه، میاد میگه آقا مثلا سروید اینو گفته که محدودیت باعث فلان میشه، مثلا حتی شما باید اینو مثلا بیاین و یه آزادی هایی رو بدیم. بعد اونجا مثلا میاد و تمام نهاد و بعد از اینکه میاد و یک پشتوانه نظری درست میکنه و منابع معناساز رو در خدمت ما قرار میده، نهادسازی میکنه. یعنی اینکه شما صرفا برید و چند تا سیاست درست بکنید، چند تا کتاب بنویسید در مورد اینکه تعلیم و تربیت اسلامی، اگر توانی رو نداشته باشید که منابع معناساز بیاد و این رو بازتولید کنه، بیاد و بازتولید کنه در طول جامعه و نهادهایی وجود نداشته باشه که در یعنی همراستا با این عمل بکنه، نمیتونه یک فرآیند اتفاق بیفته، نمیتونه یک تغییر بزرگ و اینکه انتظار سیاستگذاران ما اینه که یک شب اتفاق بیفته، نمیشه. اینها در واقع کارهایی که مثلا در آمریکا میبینیم که از دهه 20 که داره شروع میکنه و میاد انقلاب جنسی پایه‌هاشو ریخته و مثلا دهه 60 که به نتیجه میشینه. و من اینو میگم که نباید نگاه کوتاه مدت به همچین مقولاتی داشت، باید نگاه بلند مدت داشت و باید یک پشتوانه نظری هم حرکتی داشته باشه. منو به مناسات همه در یک فرایند همگرا شروع بکنم و این کار رو انجام بدم. پس به نظر من حالا که اون راهبردها اینو مطرح میکنم که یکی از مهمترین چالش های ما اینه که ما در کشورمون در مورد تعریف کودکی یک تعریف وارداتی رو اتخاذ کردیم و نتیجهش هم همین میشه که خانواده جرئت نمیکنه در 10 سالگی راجع به لباس بچه‌اش نظر بده، چون شما مهد کودکامون و یا به خانواده ها یاد دادن که بچه و در این نظام های مدرن یاد دادن که بچه حق انتخاب داره. نقطه بعدی، مسئله بعدی، یکی دیگه چیزی که میخوام بگم همون بحث تصویری شدن بدن است. نکنید اساسا جامعه آمریکا از قرن گذشته خیلی رو تصویر تاکید داشت. اروپا جامعه تصویری نیست و آمریکا جامعه تصویریه که برآمده و خواستگاهش هم نظام معرفتیشونه. شما اصلا نظام در واقع اون مسیحیت و اینها کلا تصویر خیلی اهمیت داره. شما بعد رنسانس مثلا مجسمه های معروفی که به وجود میاد و کلا رو تصویر خیلی کار میکنن، اما کلا ولی نظام جهان بینی ما اصلا تصویر نیست، ولی جامعه ما کاملا داره به سمت تصویری شدن میره، اوبژه شدن میره، این بدن تبدیل به کالا داره میشه و خیلی واقعا داره تقلید از اینا اتفاق میفته. مسئله بعدی که میخوام بگم که این رو یکی از دوستانم به من گفتش که ممنونم ازش، توضیح خوبی بهم داد در مورد مفهوم نسل ها. نگاه کنید ما الان هر جا میریم میشینیم و میگیم که نسل آلفا، نسل زد، نسل فلان و اوبسته در که درست اصلا از تعریف نسل داشته باشیم. من نمونه کوچیکش رو گفتم، نسل بینی ها. نسل بینی ها یک گروهیه که مخاطب یک صنعت پوشاک 1940 آمریکاست. برای اینکه بیام بفروشم مثلا یک بازار درست بکنن، چرا من باید دائمی رو حالا بازتولید کنم؟ مفهوم نسل ها بر اساس این گروه های سنین نیستش. نسل به قول این دوستمون که خیلی در این زمینه تحقیق کرده میگفتش که نسل پول در واقع ابژه ها و ماده و این اشیا داره شکل میگیره و اینها هستش که خاطرات جمعی ما رو میسازه. ما الان فکر میکنم تو اینجا همه تقریبا همسن باشیم. خاطرات جمعی ما دهه 60 چیه؟ کارتون هایی که اون موقع داشتیم، محصولاتی که مصرف کردیم، خوراکی هایی که خوردیم که اصلا هیچ چیز دیگه ای نبودش، لباس هایی که پوشیدیم، اون پوکلی که میذاشتیم، اون کلیپسی که میذاریم، اون همه اینا خاطرات باحال ما هست. ما میشینیم حالا شما به بچه چایی برو این بگو این چه چیزی هستن درکی از این داره. یه شما کارتون قبلی رو بذار، ما بزرگ سالا میشینیم، من خودم یکی از کسانی که خیلی کارتون نگاه میکنم، خیلی فن کارتونم، نگاه میکنم خیلی کیف میکنم، چون خاطرات کودکی من با اونا در واقع دارم، کودکی من خاطرات من و تعلق خاطر من اونه با بچه ها و تعلق گروهی من، کامیونیتی هایی که شکل میگیره حول این ابژه هاست، حول این خاطرات مشترکی که منبع تعلق گروهیه. پس اینجا منی که بخوام برم بازی اضافه تو رو به عنوان یک پژوهشگر بخوام برم و کار بکنم، من اول بایستی برم با اونا حرف مشترک داشته باشم، من بایستی برم خودم توی بازی زده به تو غرق بشم، لذتشو درک بکنم. شما که میخوای بری برای BTS سخنرانی بکنی، شما اول برو دو تا فیلمشو ببین، شما کی‌درام نگاه میکنی تا یک هفته دل تنگ شه برای شخصیت، حالت بده. و خود من همیشه این مثال رو میزنم، شما وقتی یک کی‌درام نگاه میکنی وسط سریال پاز میکنی، میری نودلتو داغ میکنی، تجربه خودم رو دارم میگم، و میای اون مورت میکشه تو مورت میکشی و این انقدر از خوبی بهت میده و انقدر قوی دارن کار میکنن. و شما چجوری میخوای برای این سیاست گذاری کنی؟ باید بفهمی زبان اون رو. و این کار منوط به اینه که تو راپورتا میگم که پژوهش های انجام بشه از این دست که آدمایی که برن وسط خودشون درگیر بشن، بتونن ادبیات مشترک، زبان مشترک پیدا بکنن. من الان بعد از یک سال دوست بچه های ارتباطی به من پیام میدن که این بیستو واسه من میخری، این لباس رو برام میخری، چون تونستم یک برای پژوهشم یک ارتباطی زبان مشترک باهاشون پیدا بکنم. و این دست پژوهش است که واقعیت کف جامعه رو میگن بشناسید. اینها به نظر من خیلی مهمه شده تطبیق خودم هم بودش. و اینکه اینجا باز روایتی از امام علی داریم که چقدر این جالبه، چقدر این خوبه و چقدر خانواده های ما واقعا خیلی حیفه که دور از این منابع اسلامی باشیم، خیلی دوره و خیلی واقعا مهمه که اینها هی یادآوری بشه در واقع به خانواده ها. دست بعدی چه باید کرد؟ من در مقام سیاست‌گذار نیستم، فقط بر اساس یافته‌هایی که داشتم چند تا موضوع میخوام رو مطرح بکنم. یکی همون بحث این که ما بیاییم از منابعی که داریم، منابع بومی خودمون، و بیاییم و احیا کنیم تعریف کودکی رو. کودکی به مسابقه یک صفت، اینجا دارم میگم بگیم آقا این دوره بچه دوره ابتدایی اصلا هنوز قدرت انتخاب نداره، این هنوز در فرایند یادگیری هستش، و این رو با این یافته هامون و اصول در بیاریم. شما بیاد بگید که آقا بر اساس این آموزه های بومی خودمون بیاییم و اصول مشخص کنیم که آقا کودک آیا ایجنسی داره یا نداره، حق انتخاب داره یا نداره، حق انتخاب از چه چیزی داره، از چه بازه ای شما باید حق انتخاب رو به بچه بدی که هم متناسب با جامعه جدید بتونه و بتونه پس نیازهای جامعه جدید بر بیاد، و همین که در چارچوب باشه شما بتونی کنترل داشته باشی. نکنید ما در جامعه جدید، ما قبلا از در خونه میرفتیم بیرون برای اینکه از همسایه میترسیدیم، از محله میترسیدیم، از مسجد میترسیدیم، برای سرینو میبردیم جلو. عامل اون هم نوایی، عامل فشار اجتماعی، کنترل اجتماعی الان چیه؟ الان تو فضای مجازی فقط کده، یا نهایت تو توییتر من حواسم از چیزی بنویسم که بقیه یک انگی به من نزنم، نه تهش اینه. و اون پلتفرمی که داره گاهی داره مشخص میکنه منبع هنجار میشه. و یکی از مهمترین چیزهایی که میخوام بگم اینه که ما باعثی مثلا چه هفته پیش فکر میکنم راجع به مسجد و مثلا همین هنجارهای اجتماعی همایش بود که چقدر بجاست، که چقدر باید احیا بشه این منابع هنجارهای اجتماعی تو این جامعه ای که اینقدر داره انتخابگری، فردیت خیلی نااندیشیده. سلام آقای دکتر، احوال شما خوبید؟ و چقدر الان لازمه که دقیقاً دوباره اون منابعی که هویت‌ساز هستن، منابعی که قبلا عامل کنترل اجتماعی بودن، عامل همنوایی بودن و کنترل می‌کردن همه اینا رو، چقدر باید اونها دوباره جایگاهشون رو به دست بیارن که خیلی داره این اتفاق میفته. چهارشنبه هفته پیش آقای دکتر امامی که رئیس کارگروه متفق خیلی در مورد این صحبت می‌کردن، من صحبتشون رو گوش می‌کردم که چقدر نکات خیلی خوبی رو گفتن و چقدر دلسوزانه مثلا ادبیاتشون خیلی دوست دارم مدل صحبت کردنشون، خیلی دلسوزانه داشتن راجع به این موضوع صحبت می‌کردن. بحث بعدی قوانین، ما قوانین بازی رو داریم، همه چی داریم، ولی آیا این قوانین نیافت؟ ما پارسال متاورس داشتیم که چقدر ترند شد. من امروز می‌خواستم سخنرانی کنم، دوستم گفت مگه متاورس هنوز هست؟ نکنید اینقدر داره عوض میشه. آیا این قوانین، آیا این قوانین به این سازوکارها پاسخگو هستن یا نه؟ و این خیلی مهم هستش. مثلا الان شما تو متاورس بچه‌ها پول میدن و بازی میخرن، آیا پلتفرم اینجا مسئوله که بچه‌ها یه سرش کلا بذارن که پول داره میده بابت خرید یه کالای مجازی هستن، کالای مثلا نیست میاد پول میده؟ اطلاعات کارت بانکیشه که دوباره کی مسئوله اینجا؟ مثلا توی سری کشورها میگن خانواده مسئوله، بعضی جا میگن پلتفرم مسئوله، و خیلی دارن کار میکنن. و خیلی یه چیز جالب بهتون بگم که تو فرانسه همین ماه گذشته اومدن و قانون در مورد همین مسئله اومدن و گذاشتن که کودکان زیر 14 سال باید برای اینکه وارد هر شبکه اجتماعی بشن حتما اجازه پدر مادر رو داشته باشن، و این قانونی که من دسترسی نداشتم هنوز پابلیک نبود، یا شاید من نتونستم به دست بیارم، که یه بخشش خیلی جالب بود این قانونه که استانداردهای زیبایی دست نیافتنی، یعنی فکر کنید انقدر این موزله که در قانون اومده راجع به این گفته که چجوری پلتفرم‌ها باید در چارچوب عمل بکنن که این اتفاقات جلوی هم چه چیزایی گرفته بشه. و یا مثلا تو آمریکا زیر 18 سال می‌بینیم که مثلا دسترسی حتما منوط به اجازه والدین هستش، یا تو آلمان مثلا خرده فروشای بازی طبقه گروه های سنی و رده های سنی، و تو ایران هم داره کار میشه ولی خیلی عقبیم و بایستی نظام قانونگذاری پاسخگوی خیلی جنی آپدیت کنه خودش رو با توجه به الان. چی بودی؟ کلی مسئله وجود داره که الان مثلا تازه تو دانشگاه ما مثلا استادا جلسه دارن میذارن که ببینیم اگه بچه‌ها دروغ مثلا از اونجا کپی کردن یک جور سرقت ادبی حساب میشه دیگه، بیایم چه قانونی بذاریم، استادا چقدر میتونن استفاده کنن، بچه چقدر میتونه استفاده بکنه. که ترم پیش در دانشگاه مثلا میشیگان یا توی لندن همه اینها جلسات نشسته رو داشتن تصدیق کردن، و خیلی بایستی به روز باشیم، و چه در سطح قانون‌گذاری های کلان یا در سطح درون سازمانی خیلی بایستی به جمع میدن باشیم. و مسئله بعدی هم که توسعه یک تکراری، یک مبحث تکراری که توسعه لذات جایگزین بچه بهتره، که من با همه بچه‌ای که صحبت می‌کردم همشون یک چیز میگفتن، ما به همشون تک فرزند بودن و میگفتن ما خیلی نیاز، یعنی بحث نیاز رو نمیگفتن ولی طبق حرفاشون استنباط من این بود که نیاز دارن به اینکه با دیگران ارتباط داشته باشن. دختره میگفت من از اون موقع که مثلا مدرسه میرم از درونگرایی برونگرا شدم، یعنی قشنگ کلمه درونگرا برونگرا رو استفاده کرد، و البته کلمه درونگرا و برونگرا که استفاده کرد تحت تاثیر آهنگ BTS بود، که یک آهنگ BTS داده که بر اساس نظریه یونگ و اومده یک تست روانشناسی رو مثلا گذاشته و بچه مثلا 8 ساله به من نگاه میکنه و میگه تو شخصیت فلان داری، اینی به لحاظ ادراکی، اصلا تو بچت ادراک میدونی هنوز یعنی چی که به من داری شخصیتی به شخصیتی من رو مشخص میکنه، که تحت تاثیر یه موزیک گروه BTS بود که بر اساس نظریه یونگ وجود اومده. و بحث آخرم سواد پوشاک، سواد مصرف، که خیلی تکراریه، بحث های پژوهش هایی که باید انجام بشه، پژوهش هایی که در دل جامعه و از واقعیت جامعه در بیارید، یه چیز فضایی خیالی نیارید بگید. و بحث اینه که در این بحث جایگاه طراحان اقلام مد مجازی ایرانی اسلامی در زیست بوم ایران ما که اسلامیه جاشون کجاست؟ اون رو هم حمایتی بکنید. بس سلام، مرسی که به حرفم گوش دادید.
متشکرم خانم دکتر، بحثتون خیلی جالب بود و صحبتایی هم که همزمان به سخنرانی شما هست بود مؤید این موضوع هستش که برای مخاطبانی که در واقع از فضای مجازی استفاده میکنن برای اتصال به نشست این موضوع خیلی جالب توجه بوده.
مثلا یه نکته میتونم بگم، من در این زمینه چون خیلی برام مهم بود و ارزشمند بود از منابعی که استفاده کردم، در حوزه بازی ها هم کتاب بازی های دو فضایی آقای دو آمری هستش که خیلی خیلی کتاب ارزشمندی هست، البته مربوط به کلا فضای بازی آنلاین هستش و چون چند سال پیش نوشته شده بحث متاورس هست، چون فضای بازی آنلاین خیلی مهم هستش، همینطور کتاب های مربوط به فرهنگ شهرت که آقای دکتر دانش قاسمی رو تو کالاغانی اینا می نویسن خیلی خیلی زیاد هستش، که یک از کتاب های خوبی که توش بحث سیاست گذاری رو در واقع در حوزه همین اینها داره، یعنی اجازه بدید من بگم که میدان شهرت در ایران هستش که این رو آقای دکتر خودش تعریف کردن، آقای طالبانی هم کتاب خوبی در اولین کتابی که در مورد خورده در مورد فرهنگ شهرت هست نوشتن، که من اینجا اسم کتاباشون رو به پاس قدردانی از اینکه در این دو هفته خیلی به من کمک کردن که برای این فضا دستم بیاد و بهشون بهتر بفهمم خودم، برای تشکر از اینها اسم کتابشون رو اسمشون رو آوردم.
اون چیزی که خانم دکتر اخوان صحبت کردن در موردش، واقعا اگر بخوایم چند تا مفهوم براش بیاریم، یکیش مدیریت بدن هستش که تو مباحثی که در واقع مطرح هست، چه قبل از فضای مجازی و چه بعد از فضای مجازی خیلی مطرح هستش، این که در واقع ما چجوری با مدیریت بدنمون هویت یابی میکنیم، و این موضوع الان برای بچه هایی که جنبه جهانی پیدا کرده. نکته دیگه ای که برام جالب بود این بود که این مدیریت روابطی که شما صحبت کردید در موردش خیلی جالب بود، این که هدیه دادن در پشت خودش معانی پنهان دیگه ای غیر از محبت یا دوست داشتن میتونه داشته باشه، این خیلی جالب بود، مخصوصا مربوط میشد به اون مبحث اقتصاد و در واقع مناسبات قدرت مادی در کار شما. و در مورد مبحثی در مورد جنسیت زدایی شدن از لباس صحبت کردید، ما توی مباحث متخیلی در مورد کاراکترها هم این رو داریم، یعنی انقدر که ما توی این فضا در مورد انواع جنسیت صحبت کنیم، توی فضاهای علمی تخیلی و توی کارهای علمی تخیلی چیزی که در موردش صحبت میشه اینه که این سایبورگ ها جنسیت ندارن، و این خیلی تاثیر میذاره روی تصور کودکان ما از جنسیت خودشون. یعنی ما همیشه تو مباحث هویت‌یابی خیلی روی مباحث جنسیت کار میکنیم و الان با توجه به بحثایی که مطرح شده این خیلی اهمیت پیدا کرده در کشور ما. اما نگاه بکنیم به کارتون ها و انیمیشن ها و حتی فیلم هایی که بچه ها مصرف کنیم میبینید که اصلا مباحث جنسیت کامل توش محو شده و این میتونه در آینده تأثیراتی رو بذاره که ممکن برای بعضی ها ناخوشایند باشه. تشکر میکنم. من فضای مجازی رو چک کردم، اتاق رو، سوالی نبود. اگر که تشکر کردم، اگر که همکاران و حضار محترم سوال داشته باشن در خدمتشون هست. لطفا ابتدا خودتون رو هم معرفی بفرمایید.
تو بحث هوش مصنوعی رفتیم سر مرحله 3 قسمت اجرایی و یه موجی هم راه افتاده. این که پژوهشکده خیلی تلاش داره میکنه که ما رو برگردونه به مرحله اول، بحث محیط نهادی قرارمون بده و همینطور بستر نهادی ما رو قرار بده، جای تشکر داره. من می‌خواستم از پژوهشگاه هم از دکتر کامیاب تشکر کنم، همینطور از خانم دکتر. من خودم یه پدرم که بچه محصل دبستانی داره و دارم تجربه میکنم به معنای واقعی این کلمه رو که پسر من توی فضای مجازی داره تبلیغی بهش میشه که مناسب سنش نیست، مناسب یه نوجوانه نه کودک. کودکی رو تو فضای مجازی تجربه نکرد. اما در این راستا چون یکی از مطالبی که مورد تاکیدتون بود بحث جنسیت زدایی بود، شما از ابعاد مختلف مسئله رو دیدید. یه بعد نظری به نظرم خالی بود، پس جسارت نداره. بله، ما یه آقایی رو داریم تو بحث مدیریت میان فرهنگی و همینطور مطالعات تطبیقی که میخوایم انجام بدیم، ابتدا با ایشون کشور مقصدمون رو انتخاب میکنیم. نام هافستده. توی کارهای هافستده مدیسی ارزشی رو مطرح میکنه، کشورهای مختلف رو با این ارزش رو بررسی میکنه، از جمله ایران توی شاخص چشم‌انداز آینده نگری مشکل داره و از جمله کشورهای خاور دور مثل ژاپن و کره جنوبی تو مسئله مردانه بودن مشکل داره. چشم انداز، ما رو چشم، ما ویژنری نداریم. ولی کشورهای خاور دور مثل ژاپن و کره مشکل مردگرایی دارن به این مطالعات فرهنگی که شد. خب کشور کره جنوبی که این بستر رو ساخته، این نرم افزار رو ساخته، میخواد مشکل خودش رو به درستی حل کنه، چون این بحث غالب بودن روی کرده مردانه رو میخواد از همون سن 7-14 سالگی تو کودکاش جا بندازه که فردا توی بیزینسش مشکل پیدا نکنه. مشکل اصلی من بعضی این مطالعه باید از اون منظرم یه بررسی بشه. مشکل اصلی ما اینه که بازی متناسب جایگزینی نداریم. ما باید تو سطح اجرا بازی دیجیتالی رو طراحی کنیم که بیاد به مشکل فرهنگی ما بپردازه، یعنی به کودک ما تو سن 7-14 سالگی ویژن داشتن رو بیاموزه، نه اینکه این مسئله رو حل کنه. آخرش هم می‌خواستم تشکر کنم، ببخشید این یه پیشنهاد بود.
وقتم گذشته. عذرخواهی میکنم. من مهرابی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی ارتباطات. ببخشید دیرم اومدم، زودم سوال میکنم، عذرخواهی میکنم. هفته پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت من دخترم که تازه به دنیا آمده بود، اوایل پیدایش فیسبوک بود، من با کلی ذوق و شوق اومدم یه یوزرنیم به نام خودش سریع ثبت کردم که بعد نکه بزرگ میشه به باباش افتخار کنه که به نام خودش ثبت کرده. بعد الان میبینم یوزرش اسمش هشتگ مثلا مربع یک ستاره دو، میگه یه چیزی اصلا من نمیدونم پیش کنم. بعدم میگم حداقل به من بگو کجایی تو که من بتونم، اصلا نیست که فکر کنیم اسم خودشونو میذارن یا اسم جعلی میذارن که من بفهمم کد هست واقعا. حالا شما فرمودید که در این فضا خب قاعدتا با کد وارد میشن و ممکنه اون هنجارهای اجتماعی هم که هست در واقع اصلا ممکنه بهش پایبند نباشن. بعد این جوانانی که دارن از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، ما در مطالعات خودمون میایم میگیم خب سوشال نور یا هنجاره اجتماعی یکی از عواملیه که ممکنه در نوع رفتار اینا اثرگذار باشه و اونو مورد بررسی قرار میدیم و بعد اساسا غافلیم از اینکه هنجار اجتماعی رو باید بیان باز تعریف کنیم برای فردی که کاربر فضای مجازی یا فضایی است که اساسا با فضای موجود ما تفاوت میکنه. من در یک مطالعه که انجام دادم، حالا بس همین سوشال نور یا هنجار اجتماعی بود، تصورم این بود که اونها باید بیان این نرمایی که توی این جامعه فعلی ما هست ازش پیروی کنه. بعد میبینی اصلا اینا به این نرما پایبند نیستن. مثلا شما فرمودید بله خیلی مهمه که مثلا خانم پوششش به گونه‌ای باشه که از در مسجد رد میشه اون هنجارای اون جامعه رو بخواد تعریف کنه، ولی به نظر میاد این هنجارا باز تعریف میخواد، یک باز تعریفی که اساسا من نمیدونم مطالعاتی که داریم انجام میدیم جنسش چی هست، اینکه ما چقدر این مطالعاتمون اعتبار درونی داره چقدر اعتبار بیرونی داره و اساسا این مطالعاتی که داریم انجام میدیم اگر که قابلیت تعمیم خوبی داشته باشه و از هر دو نوع اعتبار هم برخوردار باشه